و هفت همزمان با اینکه در واقع شوروی سابق وارد عرصه تحت عنوان عرصه نوینی در حوزه محیطی تحت عنوان عرصه فضای ماورای جویا حوزه فضا شد، میدونیم که آمریکایی‌ها هم همزمان چون عرصه عرب افتاده بودن بلافاصله با دو سال در واقع تأخیر وارد عرصه دیگه شدن تحت عنوان فضای سایبر. بنابراین دو تا فضا رو دو تا قدرتی که در جنگ سرد هستن دو تا قدرت دو تا فضا رو به تسلط خودشون سعی میکنن در بیارن، هرچند بعدا دیگه روس ها وارد بحث سایبری شدن و آمریکا هم بلافاصله وارد فضای ماورای جوی شدن. یعنی این رقابت تو این دو تا عرصه پیش میره. اما از لحاظ قوانین و مقررات می‌بینیم که در بلافاصله در 1958 در واقع روس ها اسپوتنیک به فضای ماورای جوی میرن به عنوان یک فضا، روس ها تلاش دارن که تو این عرصه عقب نیفتن وارد فضای دیگه بشن که از صنایع باست آس در واقع بسترش اونجاست. لذا پروژه رو تعریف کردن در دیودی آمریکا یا وزارت دفاع آمریکا تحت اون آرپانت که اولین تلیعه حضور اینترنت و در ابتدا اینترانت و بعد اینترنت شکل میگیره. اما در حوزه مقررات الان میخوام بگیم که در فضای مقررات اتفاقی افتاد که موسا وارد من با در این امرای سایده امریکای وارد من دوستان شده منو دارن؟ نمیدونم از گوشی دیگه استفاده بکنم یا اشکال ماله. باش هر وقت که خوب شد فهمیدم دکتر قاضی. الان بهتر شد؟ الو بله، یا اجازه بدین من توی موقعیت دیگه وایستم. الان چطور آقای دکتر؟ شاید مال کابل یک دو سه. الان چطوره؟ الان خوبه؟ خب عرض میکردم که در عرصه فضای ماورای جو ما شاهد هستیم که در طول 10 سال، یعنی یک دهه از 1960 تا 1970، حالا نهایتا مثلا 15 سال، ما شاهد دوا تدوین و وضع 5 کنوانسیون و معاهده در حوزه فضا هستیم. همزمان میبینیم که فضای سایبر که شکل میگیره ما فاقد هیچ گونه معاهده، کنوانسیون، حتی ساختار سازمانی و مرجع قضایی بین المللی در این فضا نیستیم. بنابراین عقب افتادگی رو شاهد هستیم که به صورت تعمدی در فضای سایبر شکل میگیره. و الان که ما در خدمت شما عزیزان هستیم، یعنی سال 2022، تا الان هیچ گونه کنوانسیون که اجماع بین المللی باشه و سوی یک سازمانی مثل سازمان ملل شکل بگیره ما تا کنون هنوز شاهد این تحول نیستیم. یک تشابهاتی رو و یک سری مفاهیم وارد مفهوم شناسی که بشیم، ببینید بین مدیریت، حاکمیت، حکمرانی یا حکمرانی و حتی چیزی به نام گاورننس، چون از گاورننس یه مدار فاصله بگیریم، تحت اون قوه مجری گاورنینگ به معنی حکمرانی کردن و حکومت کردن، ببینیم یک سری مفاهیم هست که ما لازم هست قبل شروع بحث برخی از این مفاهیم یک مقدار دقت کنیم. خب یک تعریف میشه از مدیریت داد به عنوان ابزار یک مدیر برای در واقع کنترل و نظارت منابع و این حاکمیت رو تحت اون ساورنتی، خیلی از عزیزان با حکمرانی، یعنی حاکمیت فضای سایبر با حکمرانی بر فضای سایبر خیلی خط موضوع میشه و اکثر دوستان که حالا بنده بایشون روبرو میشم میبینم که تفکیک خاصی رو بین حاکمیت بر فضای سایبر و حکمرانی فضای سایبر تفکیک قائل نمیشن، در حالی که این دوتا مقوله کاملا جدایی هست. نمیدونم، شاید دوستان در جلسات قبل خدمت شما عزیزان تشکیل کرده باشن که این از منظر حقوقی خیلی مهم هستش که بین این مفاهیم شما بتونید تفکیک قائل بشید، چون هر کدوم از اینها بار معنای خاصی رو داره و عملکرد و کارکرد این مفاهیم در عرصه حقوق خیلی حائز اهمیت هست. بنابراین سعی میکنیم که از حاکمیت شروع بکنیم و تفاوتش رو با حکمرانی و بعد این تفاوت مشخص شد مدیریت کاملا جایگاهش مشخص خواهد شد. اما حاکمیت به چه مفهوم هست؟ حاکمیت به معنای این هست، یعنی قدرتی که مافوق اون قدرت هیچ قدرتی رو نمیتونیم تصور بکنیم. اگر دوستان به گزارا یا اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را مراجعه بکنیم، شاید اونجا مفهوم حاکمیت رو خوب در واقع لمس بکنیم. برای ما ملموس میشه از اینجا که میگه حاکمیت از آن خداست، از طریق تشریع به پیامبران و سپس امامان و بعد به ولایت فقیه میرسد. بنابراین حاکمیت از آن خداست، از آن انسان نیست اصلا. پس حاکمیت در واقع قدرت مفهوم قدرت هاست، قدرت انحصاری که مخصوص یک حاکم هست، یک پادشاه هست یا یک در واقع ایجنت خاص که در بالا قرار گرفته. بنابراین حاکم یعنی قدرت لخم، قدرتی که هیچ قدرت یاروی مقابله با این قدرت رو نداره. عبارت یا مفهوم حاکمیت رو اولین بار در قرن 16 در واقع فیلسوفی بود به نام ژان بودن که فرانسوی تعریف میکنه. تعریفش تقریبا توی گزاره کتاب داره در این حوزه، من تعریفش رو توی یک در واقع گزاره آوردم. به معنی این که دوستان اگر فقط همین عبارت رو حفظ بکنن به عنوان حاکمیت کفایت میکنه. حاکمیت به مفهوم استقلال از برون و اقتدار درون، یعنی کسی که حاکمیت داره هیچ گونه در واقع ارتباطی رو یعنی یا فشاری از خارج نمیپذیره و اقتدار کامل و صلاحیت کامل رو در درون سرزمینش داره. اگر حالا حاکمیت سرزمینی تلقی بکنیم، حاکمیت یعنی استقلال از سایر کشورها و مستقل از سایر کشورها هست اون سرزمین و کسی دخالت کشور بیگانه رو در خودش جا نمیده و این طرف در درون سرزمینش دارای اقتدار و قدرت مافوق قدرت هست. بنابراین حاکمیت کشورها که در منشور ملل متحد هم منعکس شده یا حاکمیت ملی، ما تو ماده دو منشور ملل متحد، منشور سازمان ملل منظورم هست، اونجا به اصل، به چند تا اصل اشاره میکنه که یکی از اصول تو ماده دو اصل برابری حاکمیت کلیه کشورهاست. این میخواستیم به این برسیم که حاکمیت یعنی قدرتی که تمام کشورها دارند اما حاکمیتشون برابره. فرض میکنیم که اینجا یه بزرگی و کوچیکی کشور معنا و مفهومی نداره، همه کشورها از حاکمیت برابر و یکسان برخوردار هستند، البته حاکمیتشون حقوقی هستش. خب این حاکمیت که در واقع تعریف کردیم، خود این حاکمیت در واقع چهار تا گزاره رو به ما میده. چهار عنصر، مرکب از چهار عنصر هست، مرکب از چهار اصل در کنارش تعریف میشه و چهار حق رو میم ازش استخراج بکنیم. خب دوستان ممکنه سوال بکنن که این که فلان به معنی حاکمیت ملی هست، آیا حاکمیت بر فضای سایبر همان حاکمیت ملی است؟ بگیم بله، حاکمیت در فضای سایبر یا حاکمیت بر فضای سایبر از حاکمیت ملی کشورها نشأت میگیره. بنابراین ما در فضای حقیقی منهای فضای سایبر ما برای اینکه بدونیم این کشور حاکمیت داره چهار تا عنصر رو حتما با شناسایی کنیم. یکی قلمرو هست یا سرزمین. حتما یک کشوری که سرزمین نداره ما نمیتونیم اسمشو کشور یا حاکمیت بینی را تصور کنیم. برای مثال رژیم صهیونیستی چون سرزمین نداره و سرزمینی که توش هست سرزمین قصد اشغالی هست، علتی که جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی رو یعنی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه به خاطر که قلمرو نداره. دوستان هر کدوم از این چهار عنصر که نبود به معنی این هست که یک کشور تشکیل نشده. حتما یک کشور باید قلمرو داشته باشه، یعنی سرزمین داشته باشه. دومین عنصرش مردم داشته باشه، بالاخره جمعیت باید داشته باشه یک کشور که اسمش کشور باشه. سه، نظام سیاسی یا قدرت اداره کشور رو داشته باشه. فرض میکنیم کشورهایی که یه گروه شورشی، حالا در مثال میشه به افغانستان اشاره کرد، تا زمانی که طالبان به عنوان دولت جدید ورود نتوانند کل قلمرو افغانستان رو تحت دوام کنترل مؤثرشون بگیرن، هنوز نظام سیاسیشون مورد شناسایی سایر کشورها قرار نمیگیره. پس نظام سیاسی یا قدرت اداری کشور هم نیاز هست. عنصر چهارم که معمولا عنصر فرعی هست اینه که کشور حتما باید منابع داشته باشه، هم از منابع انسانیش، هم از منابع مادی و منابع خدادادی اصطلاحاً. خب اینا عناصری هستش که تو یک فضای حقیقی یک در واقع ساده سیاسی که اسم شما یک کشور میذاریم یا یک دولت میذاریم، اینها در واقع نماد این عنصر هست، در واقع نماد این خلق یا یک پدیده جدید به نام کشور هست. این چهار تا عنصر در واقع چهار تا اصل رو در پی داره. موقعی که یک کشور شناسایی شد به عنوان یک کشور، یک حاکمیت، خب موقعی که یک کشور دیگه معرفی شد به عنوان یک کشور، حالا یه فرایندی هم داره، این که مثلا تو سازمان ملل باید ثبت بشه و اینها، من از اون عبور می‌کنم. اون موقعی که کشور تشکیل شد چهار تا حق و چهار تا اصل رو بدون واجره که اصولش اینه، موقعی که یه حاکمیت تشکیل شد همه کشورهای دیگه بایستی بهش احترام قائل بشن نسبت به حاکمیت و استقلالش. در امور داخلی اون کشور نبایستی مداخله کنن. دوستان اینا همهشون تو منشور اومده، اصول هستن که در منشور ملل متحد همهشون منعکس شده در مواد مختلفش. اصل عدم تجاوز، یعنی استفاده از زور نبایستی انجام بشه، تجاوز سرزمینی به یک کشوری ممنوع هست. و چهار اینی که بایستی از اون در واقع سرزمین و اون حوزه اون کشور بایستی تمام تحرکات صلح‌آمیز باشه، یعنی اصل منع توسل به زور به رسمیت شناخته شده. خب این چهار تا اصل در واقع چهار تا حق رو برای کشور ایجاد میکنه: حق استقلال، حق برابری حقوقی در برابر دیگران، حق دفاع از خود، حق صلاحیت مقررات گذاری در حوزه داخلی. حالا میخوام بگیم که آیا در فضای سایبر اگر ما حاکمیت فضای سایبر باشیم قاعدتا با چهار تا عنصر داشته باشه؟ چهار تا اصل اینجا جاری هست، چهار تا هم حق. خب این ما رو بین میرسونه که آیا فضای سایبر قلمرو داره؟ مثلا میگیم آقا قلمرو سایبری جمهوری اسلامی ایران کجاست؟ آیا مرزهای فیزیکی ماست؟ یا نه هر جا سرمایه سایبری ما اونجا هست، اونجا قلمرو سایبری ما اونجاست؟ فرضاً اگر یک پلتفرمی داده های جمهوری اسلامی ایران رو برده، مثلا تو روسیه هست، توی امریکا هست، آیا قلمرومون همین مرزای فیزیکیمون یعنی هست که فرضاً اطراف دریای خزر و بعد مرزای خشکیمون، یا نه توی فضای سایبر قلمرو و قلمروگذاری یک موضوع بسیار پیچیده است که خودش جای ساعت‌ها بحث داره؟ که چرا؟ چون اگه قلمرو مشخص نباشه شما می‌خواید حاکمیتتون رو کجا اعمال کنید؟ خب اگر بگیم فضای سایبر، فرض می‌کنیم که همین قلمرو فیزیکیمون باشه، البته این اشتباه هست رو ما تصور بکنیم همین قلمرو، ولی فرض بکنیم این قلمرو همین قلمرو فیزیکیمون باشه. خب مردم در فاز سایبر چه کسانی هستند؟ آیا فقط کاربران مردم هستند یا مثلا سازمان ها هم مردمند؟ حتی یک فرضاً هوش مصنوعی که خودش داره تولید میکنه اونم مردم محسوب میشه؟ سه، نظام سیاسی یا نظام اداره اون کشور که حالا تو فاز سایبر هستیم، قلمرو سایبری، کی ادارهش میکنه؟ که اینجا بحث حکمرانی است دوستان، در دقیقاً اینجا بحث حکمرانی است، یعنی قدرت اداره در فضای سایبر. اون چه کسی الان فضای سایبر رو اداره میکنه؟ یه مقاله‌ای در واقع تدوین شد توسط دیوید جانسون و دیوید پوست، جالب بود. این مقاله تو 2002 منتشر شد، اسم مقالهش اینه: Who controls the cyber space؟ چه کسی سایبر اسپیس رو یا فضای سایبر رو کنترل میکنه و مدیریت میکنه؟ این یعنی اون کسی که این در واقع قدرت اداره رو داره. این همون بحثی که ما بهش خواهیم رسید، پتونان حکمرانی. و چهارم، منابع فضای سایبر کجاست؟ آیا فقط منابع زیرساختی است؟ یعنی همین فرضاً سویچرها، نمیدونم روتورها، کابلها، اینها هستن یا حتی پلتفرم‌ها هستن یا نه، داده‌ها هم جزء منابع هستن، اصلا خود بازیگران هم جزء منابعش هستن. بنابراین تمام این المان‌ها و عناصر تشکیل دهنده یک حاکمیت می‌بینید در فضای سایبر محل چالش هست. دوستان این بحث رو از همینجا دیگه بحث دقیق ما شروع میشه که هم قلمرو در فضای سایبر، آیا مرز سایبری کجاست؟ دو، آیا مردم یا در واقع بازیگران این فضا چی هن؟ فقط مردم یا در واقع ایجنت هاش، عاملانش چی هن؟ زینفعال چی هن؟ فقط مردم به معنی به ما هو مردم یعنی انسانه یا نه اشیا هم هست؟ موقعی که میگه اینترنت اشیا یعنی چی؟ آیا پس اشیا هم جز مردم هستن؟ نظام سیاسی ترس کردم، همون نحوه اداره اون فضا که میشه همون حکمرانی، اون موقع چی هست؟ بنابراین از همین چهار عنصر ما نتیجه میگیریم که بین حاکمیت بر فضای سایبر و حاکمیت و حکمرانی بر فضای سایبر اختلاف فاحشی وجود داره دوستان، که به غلط اصطلاحی یا مصطلح این هستش که بعضی ها فکر میکنن حاکمیت بر فضای سایبر، حتی من خیلی تو ترجمه ها دیدم که حکمرانی فضای سایبر رو به معنی حاکمیت بر فضای سایبر تلقی میکنن. بنابراین حاکمیت به نظر میرسه خیلی فراتر از حکمرانی باشه، یعنی حکمرانی ابزار اعمال حاکمیت هست. دقت کنید به این عرض و گزاره بنده، حکمرانی ابزار اعمال حاکمیته، یکی از ابزارهاش تازه. بنابراین دوستان نمیتونن حاکمیت رو با حکمرانی یکی بگیرن، هرچند هر دو تا اشتراکاتی رو دارن که در بعدن خدمت ما عرض میکنم. خب ازش که بگذاریم از این موضوع، خب چون وقتمونم کمه سنمونم خیلی سریع بگیم، دوستان هر کدوم از این گزاره جای ساعتها بحث داره، چرا اعمال حاکمیت در فضای سایبر انجام میشه؟ یعنی اعمال حاکمیت در فضای سایبر یا حاکمیت در فضای سایبر، اونم در فضای سایبر ملی، با چی انجام میشه یا به چه دلیل انجام میشه؟ از چه طریق، چگونه، معمولا و با چه هدفی؟ که مهم هدف ما هست. اعمال حاکمیت در فضای سایبر ملی که اینجا خیلی نزدیک میشه تو بحث ملی با بحث حکمرانی، بحث صیانت از منافع و ارزش‌های حاکم در درون جامعه است. شاید تو این اهداف میبینیم که با اهداف حکمرانی خیلی نزدیکه دوستان، چون محیط داخلی است. ولی ما عنوان درسمون، عنوان تحقیقمون و عنوان در واقع ارائه‌مون توی این کلاس و در این جلسه بحث حاکمیت بین المللی بر فضای سایبر هست. دقت بفرمایید. پس یک در واقع شق دیگه یا یک اختلاف فاحش دیگه بین حکمرانی و حاکمیت رو میشه گفت حکمرانی معمولا درون سرزمینی اما حاکمیت ممکنه انعکاس و در واقع روکش بیرونی هم داره و انعکاس بیرونی یا بین المللی هم دارد. دو، پس یکی بحث حاکمیت ملی موقع اعمال میکنی تو فضای سایبر به منظور سیانت از منافع و ارزش‌های ملیته. دومی به خاطر اینه که مدیریت و نظارت و اداره بکنی فضای سایبر رو در درون کشورت. و سه، یک فرایند مقررات گذاری، یعنی صلاحیت ایجاد مقررات، هنجارها و تدوین قوانین و مقررات و عرفهایی رو داری که در درون سرزمین خودت هست. حالا سوال میشه آیا قبول میکنن که هر کشور در درون خودش، چون فضای سایبر یکی از ویژگی‌هاش اینه که مرز بر نمیداره، یعنی تو فضای سایبر معمولا مرزها مخدوش میشن، مرزهای سرزمینی به شکل مرزهای فیزیکی وجود ندارند. هرچند میشه گفت مثلا با آی‌پی ها اینا یک نوع مرز تلقی کرد، ولی روی این بحث خیلی چالش عمده وجود داره. بنابراین اینی که حاکمیت ملی در فضای سایبر خودش از موارد بسیار پرچالش و پرمشاجره هست در حوزه بین المللی. ما میتونیم اگر بخوایم بحث حاکمیت رو در فضای سایبر این مقدار بیشتر ببخشیم و در واقع ترسیم بیشتری و دقیقتری داشته باشیم، میشه گفت در جهان دو در واقع طیف وجود دارند در اعداد کشوری. در واقع غرب رو میشه گفت با شرق دو تا طیف کرد که برخی از کشورها معتقد حاکمیت عمودی در فضای سایبر هستند، برخی ها حاکمیت افقی معتقدند. یعنی چی؟ به این معنا که دو تا سپهر کاملا مجزا در فضای سایبر وجود داره. برخی از کشورهای عمدتاً غربی شامل ایالات متحده، برخی از کشورهای اروپایی و کانادا و استرالیا و کره جنوبی و برخی حتی از کشورهای اسلامی معتقدند که در فضای سایبر حکمرانی افقی است. یعنی چی؟ یعنی تمام کشورها، شرکتها، بازیگران، حتی مادون شرکتها، یعنی مثل NGO و تمام جوامع مدنی، همشون تو یک سطح از حکمرانی و حاکمیت وجود دارند. یعنی نمیشه گفت دولت اصطلاحاً قدرت مافوق بقیه شرکتها، نهادها و سازمانهاست. نه، اینا معتقدن که دولت هم ارز فرضاً یک پلتفرم هست. این میگیم حاکمیت افقی که بعداً حالا اسمش رو خواهیم گذاشت چند زینفعی. یعنی میگه یکی از زینفعا دولته، بقیه زینفان هم هست. اما در حاکمیت عمودی، حاکمیت سلسله مراتبی، میگه دولت مثل فضای حقیقی دولت در رأسه، اصطلاحاً در کشور ما دولت به معنی نه قوه مجریه، دولت به معنی استیت در رأس هست، جمهوری اسلامی ایران در رأس هست، در واقع و به صورت از بالا به پایین در واقع قدرتش رو تقسیم میکنه به قوای سگانه، مثلا قوای مجریه، مقننه و قضاییه، و اونها باز نهادهای زیر مجموعه همگی رو قدرت در واقع از بالا ساطع میشه به پایین. این میگیم حاکمیت عمودی از بالا به پایین. این کشورها هم یک تیپ کشورهایی هستن که مثل چین و روسیه و ایران و حتی عربستان و امارات و کشورهای عمدتاً آسیایی شرقی رو بیشتر ما و حتی مثل روسیه رو میتونیم بگیم. اینها که سرآمد این کشورها چین هست، معتقده در فضای سایبر هم مثل فضای حقیقی بایستی دولت در واقع اقتدار تامه رو داشته باشه و بقیه بایستی اطاعت بکنن. دولت هم ارز یک شرکت مثل گوگل، مثل توییتر، مثل فیسبوک یا مثلا شرکت های در واقع یا پلتفرم های عظیم نیست. دولت خیلی فراتر از این بحث ها هست. این دوتا در واقع دیدگاه چالش هایی رو به همراه داشته در عرصه جهانی و حکمرانی. در حاکمیت عمودی خب روش حکمرانی قاعدتا سنتی است، عرض کردم از بالا به پایین مثل فضای حقیقی حکمرانی از سمت دولت تصمیم گیری میشه، حتی از سمت نهادهای بین المللی، بعد میاد در سطح ملی و توسعه پیدا میکنه و در واقع ساری و جاری میشه به بحثای در واقع مادون دولتی و زیر دولت. در سطح افقی یعنی حاکمیت افقی همچیزی رو معتقد نیستن. عرض کردم میگن که اینجا تمام بازیگرا هم ارز هستن، بازیگر هم در فضای سایبر دولت تنها نیست، شرکت های قول در واقع سایبری هستن، شرکت های اینترنتی هستن و و و دانشگاه حتی هستن، نمیدونم انجیو ها هستن، بخش های جامعه مدنی هستن و نهادهای اسلام بخش خصوصی هستن و اینها همه، و دولت هم یکیشه، دولت همون قدرتی رو داره که فرضاً گوگل داره، حتی جاهای گوگل میگه من، یا مثلا فیسبوک ممکنه بگه، یا اینستاگرام میگه آقا من قدرتم از یک دولت بالاتره، چون یک دولت ممکنه مثلا 10 میلیون جمعیت داشته باشه، اگه به جمعیت بسنجید من ممکنه مثلا 1 میلیارد جمعیت داشته باشم، پس من قدرتم از حتی دولت فراتره. اینو بهش میگن حاکمیت افقی یا مالتی استیک هولدریزم. این کجاها خودشونشون میده؟ تو بحث ارزش ها. عرض کردم حاکم اونه که دولت هایی که یا در واقع حاکمیت هایی که دنبال حاکمیت عمودی میرن و کشورهایی که دنبال این روی کرد یا اپروچ میرن، معمولا به دنبال حفظ ارزش ها، حفظ فرهنگشون و حفظ در واقع داشته های ملیشون هستند. برای چی مثلا فکر میکنید چین یا روسیه اینترنت داخلی درست میکنن تحت اونان مثلا اینترنت چینی یا رونتی که مثلا تو روسیه هست، یعنی یه شبکه مثل شبکه اینترنت تو روسیه هست تحت اونان رونت یا رونت، و در چین مثلا اینترنت چینی به جای اینترنت آمریکایی داره در واقع هماوردی میکنه و در کنارش مطرح شده. این به خاطر اینه که میگم ما باید در سطح ملی ارزش ها و فرهنگ ملیمون حفظ بشه. اما در حاکمیت افقی اصل تجارت جهانی و اصل گلوبالیزیشن یا همون در واقع جهانی سازی هست. اینجا میگن آقا جهانی سازی ارزش ها، ارزش های در واقع اون حاکم هست که در سطح افقی در واقع شرکت های آمریکایی هستن و بایستی ارزش های آمریکا از طریق اینا ترویج بشه در سطح جهان و دولت ها هم حق اصطلاحاً فیلترینگ، حد محدودیت گذاری و ایجاد محدودیت رو برای این فضا ندارن. منتهی اگر این روی کرده حاکمیت افقی دوستان پیگیری بشه، مطمئن باشید در آینده با بحران هویت، تغییر ارزش ها، تاراج منابع کشورهای ضعیف و کلا غربی شدن اصول هنجارها، فرهنگ و خرده فرهنگا کلا از بین میرن دیگه، چون ارزش آمریکایی. پس دوستان ما از همینجا با رویکردمون تو کشور ما مشخص باشه که ما آیا بایستی بریم دنبال رویکرد دو حاکمیت عمودی یا بریم دنبال حاکمیت افقی. حاکمیت افقی عرض کردم کلا میخواد اصلش تجارت جهانی است که میدونید اصل گلوبالیزیشن اقتصاد جهانی است، یعنی برای تسریع اقتصاد جهانی است. خب ببینید این دوتا یک چالشی رو به وجود آورد که در واقع چالشی بود که در 2012 اتفاق افتاد. این روی کرده که در واقع دوتا سپهر در اسلاید قبل عرض کرده محضر عزیزان، این چالشی بود که از 1998 شروع شد تا 2012 هم ادامه داشت، تا اینکه در 2012 در کنفرانسی که در دبی تشکیل شد روسیه اعتراض کرد نسبت به کنش هایی که در واقع از لحاظ اینترنتی آمریکا داره نسبت به جهان اعمال میکنه. میبینیم که اگر رویه در واقع حالا بگیم حاکمیت بر اینترنت رو، حالا نمیگیم بر فضای سایبر رو، بررسی کنیم میبینیم که تا 2012 این ایالات متحده آمریکاست که از طریق یکی از شرکت‌هاش که توی یکی از ایالت‌هاش به نام آیکان میتونه نام دامنه و در واقع هم نام دامنه هم ریشه اینترنت رو در واقع واگذار میکنه و به هر کشوری که بخواد اینترنتش رو قطع میکنه. هر کشوری ما شاهد بودیم در 2007 مثلا میبینیم که اینترنت مصر رو قطع میکنه، در 2006 تونس رو قطع میکنه، در 2010 عراق رو برای مدت قطع میکنه و همطور میاد جلوتر، مثلا ببینید در 2013 اینترنت روسیه سوریه رو قطع میکنه به خاطر بحث داعش و اینها. پس ببینید یه شرکت میتونه تصمیم برای کشور بگیره که اینترنتش رو قطع بکنه یا نکنه، و این خیلی از لحاظ حقوق بین الملل بایستی اصطلاحا بگیم حقوق بین الملل وجود نداره که یه شرکت داره برای دولت‌ها که گفت مستقل هستن دارای حقوق هستن داره تعیین تکلیف میکنه. بنابراین این بحث رو چینی‌ها ابتدا رئیس جمهور چین مطرح کرد و رئیس جمهور چین نهایتا در 2015 تذکراتش از 2012 داد نمایندگان چین که گفتن بایستی این توزیع نامه دامنه‌ای بین‌المللی بایستی واگذار بشه از این شرکت آیکان به ITU که یک سازمان یا اتحادیه بین‌المللی مخابرات جهانی که زیر نظر سازمان ملل هست. کلن گفت باید اینترنت از آمریکا کنده بشه و بره توی سازمان ملل اصطلاحاً جا بگیره، که می‌بینیم از همینجا داره بحثای حاکمیت سایبری رو مطرح می‌کنه نه حکمرانی رو. تا اینکه در 2014 می‌بینیم روسیه هم میاد به خاطر قطع اینترنتی که انجام میشه در روسیه میاد شبکه داخلی خودش رو میندازه، که از همون زمان‌ها حالا بحث در واقع شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور ما هم بحث میشه که احتمالاً آقای دکتر آقایی محضر شما بحث کردند رو. بنابراین این بحث رو میبینیم که در 2015 رئیس جمهور چین که در دومین کنفرانس جهانی اینترنت شرکت میکنه اصلا این بحث ایده حاکمیت سایبری رو به صورت تصریحی مطرح میکنه و میگه من به عنوان رئیس جمهور چین معتقد نیستم که بایستی حکمرانی در فضای سایبر وجود داشته باشه، بلکه معتقدم حاکمیت سایبری یا در واقع سوورنیتی آف سایبر اسپیس نه گاورننس آف سایبر اسپیس در واقع باید وجود داشته باشه، که میبینیم با این با پاسخ این پیشنهاد با پاسخ مصر و عربستان و بلاروس و پاکستان و روسیه و هند و اینا در واقع حمایت میکنن از این نظر، و بعدن یک سال بعد یه مدل‌های جهانی حاکمیت سایبری رو چین و روسیه به صورت مشترک ارائه میکنن. یعنی چیزی اینجا دیگه چین و روسیه معتقد نیستن که حکمرانی فضای سایبر در عرصه جهانی بایستی وجود داشته باشه، بلکه بایستی مدل جهانی حاکمیت سایبری وجود داشته باشه نه حکمرانی اصطلاحاً سایبری. بنابراین بعدش میان دیگه حالا بعد تفکیک میشه دیگه، حاکمیت به داده ها، حاکمیت اطلاعات، حاکمیت بر در واقع منابع یا ریشه اینترنت، از اینجاست که دیگه همه کشورها میان موضع گیری میکنن. اما کماکان ایالات متحده آمریکا معتقده که نه، در عرصه جهانی باشه همون حکمرانی باشه. اگر هم شما میگید که اعتراض دارید مبنی در این که حکمرانی سایبری در اون سرزمینی است و در عرصه بین المللی نمیتونه جاری و ساری باشه، لذا اومدن جالب اندیشمندان آمریکایی اومدن یک مفهوم سازی کردن و تئوری سازی کردن، یک عبارتی رو تئوریزه کردن تحت عنوان گلوبال گاورننس آف سایبر اسپیس، یعنی گفتن حکمرانی جهانی فضای سایبر، که با میبینیم با در واقع واکنش روسیه و چین مواجه میشن. میگن شما درست عبارت عوض کردید، گلوبال ابتدایش آوردید، ولی مفهومتون این هستش که شرکت آمریکایی تمام جهان رو بایستی تحت سیطره داشته باشن، و نسبت به این دیدگاه روس‌ها و چینی‌ها به شدت اعتراض داشتن. حتی در این اجلاس 2016 میبینیم که نماینده ایالات متحده اجلاس رو ترک میکنه به خاطر اعتراضی که به در واقع اظهارات نمایندگان چین و روسیه داره. بنابراین این سپهر افقی و عمودی رو میبینیم دقیقا در کنفرانس های بین المللی این دوتا موضع‌گیری هست. اما خب این از موضوعات که حاکمیت رو تعریف کردیم، چون وقت نداریم میریم دقیقا سراغ حکمرانی. خب دوستان، حکمرانی بر فضای سایبر چی هست؟ ما ابتدا یه معنی از حکمرانی بدیم دقیقا وجوه تمایزش با حاکمیت روشن میشه. به این معنا که حکمرانی به معنی گاورننس، داره که دوستان دقت کنن، حاکمیت به معنی ساورنتی هست، حکمرانی به معنی گاورننس. حتی تلفظشون، حتی مفاهیمشون، لغتشون از هم دیگه تفکیک شده است. بنابراین دوستانی که اینا رو با هم یکی میگیرن حتما مجدد یک بازنگری در واقع عبارت پردازی هاشون حتما در مجامع علمی داشته باشن. حکمرانی با حاکمیت یکی نیست. خب حکمرانی تحت عنوان گاورننس در واقع شیوه و حالت حکمرانی هست، یعنی حکومت کردنه. گفتم اگر اون قدرتی که مافوق قدرت هاست تحت عنوان حاکمیت اگر بخواد ساری و جاری بشه، یک ابزاری میخواد. اون ابزار همین حکمرانی هست. برامون هم عرض کردم حکمرانی فرقش با حاکمیت اینه که حاکمیت اون اقتدار و قدرت مافوق قدرت هاست، این باعث خب بالاخره این قدرت باید بیاره رو زمین. کی باید اینو بیاره رو زمین؟ این همون حکمرانی هست. در واقع دولت، حاکمیت یک قدرتی رو داره. این قدرت از طریق یک نهادها، یک بخشها، یک فرایندهایی باید بیاد روی زمین بشینه. این همون فرایند رو بهش میگیم فرایند حکمرانی. بنابراین حکمرانی رو در یک عبارت میشه گفت، حالا دوستان من اینجا نمیبینید، ولی میشه گفت مجموعه ای از فرایندهایی که با قدرت، اقتدار، سیاست‌ها و رویه‌های دولت ارتباط نزدیک داره و اونها رو اجرایی میکنه. در واقع فرایندهایی که اون قدرت مافوق رو اجراییش میکنه. بنابراین وادی حکمرانی با وادی حاکمیت کاملا جداست. خب برای این تو این فرایندها که واژه خیلی سنگینی هست دوستان، تو این مجموعه فرایندها، تو این فرایندها خیلی میتونه بگنجه چیزایی، مثل هدایت، مثل نظارت، مثل کنترل، مثل خلق و باستولید قوانین و هنجارها، حتی اقدامات، سازه ها، مثلا یه ساختارهای ایجاد میکنی. پس این فرایند دوستان، نه خود حکمران قدرت باشه، نه فرایند هستیش دوستان، دقت بفرمایید. خب برای اینکه ما یه تعریف وسیع تری بدیم، بنابراین حکمرانی یک جایی میل میکنه، مثلا حکمرانی فنی میل میکنه به سمت مباحث فنی و اجرایی، یه طرفش به سمت قدرت اصطلاحاً. پس ببینید یک طیفی، حالا من عرضی کشتم، شما میتونید طولی بکشید، یعنی عمودی بکشید. یک سر طیف تو قدرت هست، یعنی تو قدرت حاکمیت، اون قدرت مافوقی که به شما گفتم، این طرفش کاملا تو مباحث اجرایی و فنی و تکنیکی و معماری هستش اصطلاحاً. بنابراین آن چیزی که یا فرایندی که قدرتی که روی هوا هست تحت عنوان قدرت حاکمیت بخواد بیاد روی زمین، از طریق یه فرایندی انجام میشه که ما بهش میگیم حکمرانی. خب برای اینکه یه تعریفی مبتنی بر اسناد بین المللی خدمت عزیزان عرض بکنیم، حکمرانی رو در ماده 34 دستور کار تونس که عرض خواهم کرد این دستور کار از کجا اومد، اونجا تعریف میکنه. چون ما فعلا تو بحثی تعریف حکمرانی یه تعریف رو عرض بکنیم، تو این ماده دوستانی که میخوان مستند داشته باشن، تو این ماده 34 دستور کار تونس در 2005 در واقع اینجا تصریح شد. به این معنا که دیگه حکمرانی یعنی ایجاد و کاربرد اصول مشترک، هنجارها، قواعد، رویه‌های تصمیم سازی و برنامه‌هایی است که توسط دولت‌ها، ببینید بازیگرانش کیان، دولت‌ها، بخش‌های خصوصی، جامعه مدنی به منظور شکل‌گیری به تکامل و استفاده از اینترنت به کار می‌گیره. که عرض می‌کنم میگه حکمرانی فاز سایبر نیست، اینا حکمرانی اینترنت. البته به صورت معادل می‌تونیم فعلا این دو تا رو هم عرض بگیریم، یعنی حکمرانی بر فاز سایبر و حکمرانی اینترنت. خب چرا اینجا عرض کردم که توی این دستور کار تونس اومد گفت حکمرانی بر اینترنت. حالا اگه ما حکمرانی بر فضای سایبر رو با حکمرانی اینترنت فرض میکنیم یکی بگیریم، که البته بخش عمدهش همین حکمرانی اینترنت دوستان، باید این حکمرانی فضای سایبر، اگر یعنی بسپون قسمت عمده فضای سایبر اگر ما معتقد باشیم اینترنت هست، اینترنت بین‌المللی، پس این حکمرانی بر اینترنت در واقع یک نوعی از حکمرانی بر فضای سایبر. خب از اونجایی که ماهیت فضای سایبر یک ماهیت غیر متمرکز و معماریش خیلی پیچیده است، اعمال حکمرانی بر این فضا هم موضوع پیچیده ای است. اگر فضای سایبر بسیار غیر متمرکزه، یکی از ویژگی‌های فضای سایبر غیر متمرکز بودنش، یکی دیگهش بدون مرز بودنه. یک قانونی دوستان عزیز محقق و پژوهشگر داریم به نام قانون اشبی یا قانون پیچیدگی. این قانون اشبی توسط پروفسور اشبی در واقع معرفی شد، میگه اگر در محیط هایی که فضای سایبر هم اگه محیط تصور بکنیم، میگه در محیط هایی که پیچیدگی بالا هست، در محیط هایی که پیچیدگی موضوعات بالا هست، بایستی پاسخهای شما هم پیچیده باشه. یعنی محیط پیچیده، پاسخ و ریسپانس شما هم بایستی پیچیده باشه. بنابراین اگه معتقدیم فضای سایبر یک فضای غیر متمرکز و پیچیده هست، پاسخ حکمرانی ما هم به این فضا بایستی پیچیده باشه. یعنی شما به صورت خطی نمیتونید در فضای سایبر حکمرانی بکنید. دوستان دقت بکنیم، در فضای سایبر پاسخامون بایستی از پیچیدگی خاص برخوردار باشه. یعنی خطی نیست، به صورت نودی یا نقطه‌ای اصطلاحاً نیست. دومین ویژگیش اینه که ماهیت اینترنت ماهیت بین‌المللی است. میدونیم ماهیت فضای سایبر هم ماهیت بین‌المللی است. یعنی مرز بر نمی‌داره. هرچند میشه یک سری مرزهای مجازی رو براش تصور کرد دوستان. ببینید این فقط مرز مجازیه، اما ماهیتش بین‌المللی است. اینه که گفتیم مرزهای ملی تو اینجا یه مقدار آبسکیور هست، مخفی هست، اصطلاحاً چطوری بگیم، تاریکه، یه مقدار یا بگیم خاکستری است، دقیقا نمیشه. بنابراین اگر معتقد باشیم دولت‌های ملی در گسترش سرزمینی‌هاشون حق اعمال حاکمیت رو دارن، ما ابتدا باید بیام گسترش سرزمینی فضای مجازی رو مشخص کنیم و بعد بگیم حالا اعمال حکمرانی و حاکمیت بکن تو این فضا. خب این کار سختی است. چرا؟ چون محیط فضای سایبر محیط بین‌المللی است. سه، مشارکت کنندگانش هم و ذینفعانش هم خیلی گسترده هست. خب میدونیم که متصدیان شبکه، ثبت کنندگان نام دامنه، نمیدونم آی اس پی ها، آی پی ها، استانداردسازها، اینایی که مال خدمات اینترنتی میدن، حتی کاربران، مالکان ریشه، متصدیان یا اون پلتفرما، اینا همشون ذینفعان فضای سایبرن. یعنی مثل فضای فیزیکی دولت دیگه تنها نیست که بگیم آقا اینجا یک فرد هست ما راحت میتونیم کنترلش بکنیم. پس یک، گفتیم ماهیتش خیلی پیچیده و غیر متمرکزه. دو، مرزها یا حدودش خیلی پیچیده و در همه، یعنی بین‌المللی است، محدود به فضای سرزمینی نیست. ذینفعانش بسیار گسترده هستند. خب با یک همچین محیط ما روبرو هستیم، حالا حکمرانی به چگونه باشه واقعا تو این فضا؟ این بود که در واقع کشورها با این مشکلات مواجه شدن که گفتن بایستی دو تا حکمرانی یا دو تا حاکمیت رو در فضای سایبر تلقی کرد، یک حاکمیت عمودی، دو حاکمیت افقی، هر کدوم هم پیروان خودشو دارن. خب از کجا به بحث حکمرانی رسیدن دوستان؟ به این عبارت حکمرانی ابتدا در همون 1998 که عرض کردم بحثا بین روسیه و چین، روسیه و آمریکا شروع شد برمیگرده. بخصوص چین که حتی پیشروتر شد از روسیه، در 1998 موضوع سایبر، زمانی که ITU در واقع یعنی سازمان ملل موضوع سایبر رو و امنیت سایبری زیر ساختار رو به ITU واگذار کرد، بلافاصله تو همون سال ITU اومد یک نشستی رو برگزار کرد در 1998 و در واقع اینجا بود که اجلاس WSIS از توی این نشست سران ITU در اومد. گفتن آقا باید یه اجلاسی تحت عنوان World Summit Information Society که مخفف WSIS هست یا اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در نشست آی‌کیو شکل گرفت و بعدش رو میبینیم که بلافاصله مجمع عمومی میاد در واقع اجلاس رو مورد بررسی قرار میده و موافقت خودش رو تو 2001 با ایجاد یک نهاد به نام WSIS اعلام میکنه، مجمع عمومی سازمان ملل. بنابراین WSIS مورد تایید مجمع عمومی سازمان ملل قرار میگیره و این در واقع اجلاس یکی از موضوعاتی که در اجلاس مورد بررسی قرار میگیره هم بحث حکمرانی و حاکمیت در فضای سایبر هست. یکی از سرتیترهای اصلی و محورهای اصلی اجلاس های WSIS بحث همین حکمرانی بر اینترنت و حاکمیت هست. خب بلافاصله در 2003 WSIS بلافاصله بعد از تشکیلش در 2002 می‌بینیم در 2003 یک اجلاسی رو تشکیل میده در ژنو و ژنو سوئیس و بلافاصله بعد از 2 سال در 2005 در تونس. اجلاسی که در ژنو تشکیل میشه دوستان عزیز، تو اونجا برای اولین بار هست که تو ماده 48ش مدیریت بین المللی و چند جانبه بر اینترنت رو پیشنهاد میکنن. البته این پیشنهاد روسیه و چین هست. میگن که مدیریت فضای سایبر یک مدیریت بین المللی و چند جانبه اینترنتی باید باشه، یعنی اینترنت نه تنها در آمریکا با تعریف بشه بلکه با تمام کشورها و یک نوع در سازمان ملل اصطلاحاً بیاد پشت قضیه، نه اینکه یک شرکت آمریکایی بیاد به کشور بخواد قطعش بکنه، وصلش بکنه، نام به دامنه بده نده. این بحثی که ما مثلا میبینید که بعضی ما مثلا میبینید که سایت های مثل فارس اینها ریشه اینترنتشون میخوابه، اصطلاحاً اون لینکشون میخوابه، به خاطر این هست اصطلاحاً هست میکنن، به خاطر این هستش که یک شرکت تشخیص میده که مثلا سایت فارس داره یک سری مسائل اصطلاحاً به قول اونها ضد ارزشی رو داره میده، یا مثلا فیک رو میده، میاد رسانه ها رو قطع میکنه. حتی ممکنه حتی یک مدتی میبینیم که شبکه های سراسری صدا سیمای ما رو حذف میکنه. ببینید این موقع که این بود که این تهدیدات رو در واقع چین و روسیه میدیدن که گفتن آقا باید یه مدیریت بین المللی و چند جانبه بر اینترنت حاکم باشه، نه یک مدیریت یک جانبه اصطلاحاً آمریکایی. اما آمریکایی‌ها بلافاصله تو ماده 48ش در واقع اومدن گفتن نه باشه این موردی نداره، ولی بحثی که هست اینه که این بایستی بازیگران غیر دولتی رو ما اینجا دخیل بکنیم. بنابراین در همین اجلاس بود که در اجلاس ژنو دو تا رویکرد مالتی استیک هولدریزم و مالتی لترالیزم یا در اینترنت چند زینفعی و چند جانبه، ببینید چند جانبه در مقابل چند زینفعی در مقابل هم قرار میگیره. چند جانبه رو آمریکایی‌ها دنبال میکنن، چند زینفعی رو چند جانبه رو چینا و روسا پیگیری میکنن و چند زینفعی رو آمریکایی‌ها. همین الان بحثاشون دوستان همین الان توی آی‌کیو توی اجلاس‌های آی‌جی‌اف اینا همین بحثا هنوز هست. خب اجلاس ژنو پس یعنی آورده اجلاس ژنو دو تا دستاورد داشت. یکی اینه که موضوع حکمرانی بر اینترنت اولین بار تو اجلاس ژنو بحث شد. دومین دستاوردش این بود که یک کارگروهی تحت عنوان WGIG در واقع ایجاد کرد که ایران هم جزو 40 کشوری که توی گروه WGIG بود هست، همین الان هم هست. این گروه در واقع قرار بود که این گروه رو برای این ایجاد کردن که دو تا کار بکنه. یکی یه تعریف عملیاتی از حکمرانی بده. چون عرض کردم تو بحث حکمرانی دو تا شق شدن اصطلاحاً، آمریکایی‌ها در مقابل چینی‌ها و روس‌ها. آمریکایی‌ها و غربی‌ها معتقد بودن حکمرانی بر اینترنت باید مالتی استیک‌هولدریسم باشه، آمریکایی‌ها معتقد بودن مالتی لاترالیسم. بنابراین چون تعریف عملیاتی از حکمرانی وجود نداشت، یکی از در واقع مأموریت‌هایی که به کارگروه WGIG دادن این بود که تعریف عملیاتی از حکمرانی بر اینترنت رو ارائه بکنن. دو، گفتن که خب علاوه بر این تعریف عملیاتی ارائه میکنه WGIG موظفه که یک مجمع حکمرانی اینترنتی یا IGF رو تشکیل بده. همین IGF که الان میبینید در واقع انجمن حکمرانی اینترنت یا مجمع حکمرانی اینترنت همین بود که میبینید از اجلاس ژنو اومد بیرون. دوستانی که پیشینشون نمیدونستن به این دقت کنه. خب این از در واقع آورده‌های اجلاس ژنو 2003 بود. اما در 2005 این دو تا اجلاس دوستان WSIS خیلی برامون مهم هست. یکی اجلاس در واقع 2003 مربوط به ژنو و 2005 مربوط به تونس. اما در تونس، خب تونستن یک تعریف عملیات حکمرانی بر اینترنت رو ارائه بکنن در ماده 72 و 71 در واقع، و مجمع حکمرانی بر اینترنت یعنی اون IGF هم در دستور کار قرار گرفت. و توی اجلاس تونس 2005 میبینید تو ماده 72 IGF رو مورد تایید قرار میده و اونجا دیگه IGF از سال 2005 تشکیل میشه. بعدش هم پیشنهاد حکمرانی تنظیم‌نفعی یا مالتی استیک هولدریزم رو اونجا پیشنهاد میشه. البته آمریکایی‌ها این پیشنهاد رو میتونن که روسا و چینی‌ها و کلن کشورهایی که عرض کردم مثل مصر و تونس و خدمت شما عرض بکنم امارات، قطر، پاکستان، هند، چین، روسیه با این حکمرانی تنظیم‌نفعی مخالفت میکنن. و حالا بنده به عنوان یک محقق اسمشو گذاشتم حکمرانی چندی نفعی، یعنی زینف که وجود نداره، زینفش آمریکایی هستن، بنابراین خودم برایش یک عبارتی در واقع حالا منمیت هست، اصطلاح خود ساخته است، من میگم حکمرانی چندی نفعی چون کسی زینف نیست. تو فضای سایبر در واقع حکمرانی چندی نفعی هست. خب این در واقع دوستان تا اینجا بحثمون این بود که از ابتدای بحث این بود که ما گفتیم که فرق حاکمیت و حکمرانی چیه، حکمرانی از کجا شروع شد، حاکمیت از کجا شروع شد، تفاوتاشو گفتیم و الان داریم میریم دنبال این که حکمرانی چگونه شکل گرفت که عرض کردم. حالا علاوه بر این بحث حکمرانی که توسط WSIS و بعد IGF مطرح شده داره پیگیری میشه، دو تا کارگروه هم دوستان تحتون کارگروه GGE و کارگروه Open Ended Working Group هم مجمع عمومی در کنار در واقع اون WSIS ایجاد کرد. اینا کارگروه کارشناسی در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل هستند که اینها هم اومدن در خصوص بحث این که آیا میشه قواعد حقوق بین الملل رو در فضای سایبر به کار برد، چون گفتن فضای سایبر که هیچ کنوانسیونی که تا حالا شکل نگرفته، قواعد خاصی هم که نداره، کنوانسیونی هم که وجود نداره، معاهده هم که نیست، خب باید چیکار بکنیم؟ آیا میشه همین قواعد حقوق بین الملل رو ببریم تو فضای سایبر هم اعمال بکنیم؟ خب این سوال مهمی بود که در واقع این دو تا کارگروه از ماموریت‌های اصلیشون این بود که این دو تا کارگروه بهش بپردازن. خب استظار دارید کارگروه کارشناسان دولتی یا GGE از سال 2003 کارشو شروع کرد تا 2020 در واقع ادامه داد و که یکی از یافته‌هاش در 2015 بود GGE که گفتش بله میشه حقوق بین الملل رو، اصول حقوق بین الملل رو و منشور رو، منشور ملل متحد رو میشه در فضای سایبر هم به کار برد، که نهایتاً به خاطر اینکه این کارگروه مرکب از دولت‌های خاصی بود، یعنی 25 تا دولت، نهایتاً برخی از دولت‌ها اعتراض کردن که چرا ما این کارگروه نیستیم، نهایتاً در 2020 دو سال پیش GGE کلاً در واقع منحل شد و یک کارگروه پایان باز که اصطلاحاً پایان باز هم برای این گذاشتن Open Ended Working Group، به این معنا که هر دولت که بخواد عضو این کارگروه بشه پایانش بازه، اصطلاحاً تهش بازه، میتونه عضو بشه. و الان بیشتر از کشورهایی که اون قبلا برعکس اون قبلی که 25 کشور بودن تو این میتونن خیلی از در واقع موضوعات رو اینجا رصد بکنن. خب فعالیت‌های هر کدوم از این کارگروه داشتن که من به خیلی اختصار ازش عبور میکنم چون خیلی از مسائلمون مونده. عرض کردم در 2012 کارشون شروع شد که گفتن اعمال قواعد حقوق بین الملل، مخصوصا منشور رفض سایبر که این مورد تایید قرار گرفت و در نهایت انتهای سال 2019 هم یک کارگروه جدیدی با توجه به اعتراضاتی که شد تحت عنوان Open Ended Working Group یا OEWG ایجاد شد که در واقع الان GG از کارش دیگه ماموریتش تمام شده و Open Ended Working Group داره کارشو انجام میده. کلن وظیفه این دوتا کارگروه این بود که بدونن که آیا میشه قواعد حقوق بین الملل رو در فضای سایبر اعمال کرد که پاسخ مثبت هست. مثلا یکی از مدل هایی که جی ایداد اینه که فضای سایبر اگه میخوام مدیریت و کنترل بکنیم و حکمرانیش بکنیم، حداقل بایستی 5 تا ستون یا 5 تا، یا اینطوری بگیم امنیت فضای سایبر روی 5 تا ستون خوابیده. یکی اینه که شما با یک از ستون ها اینه که شما بایستی تهدیدات سایبری رو احصا کنید. دومین ستون در واقع بایستی حقوق بین الملل و قواعد حقوق بین الملل رو در اونجا اعمال بکنید. سومین ستونی که در واقع امنیت فضای سایبر و مدیریتش و حکمرانیش برش خوابیده اینه که باید قواعد داره فضای سایبر، باید داره قواعد، نرم ها و هنجاره و اصولی باشه. چهارمین ستون در واقع بحث اعتماد سازی در فضای سایبر هست و پنجمیش تحت عنوان کاپریشن و اسیستنس کپاسیتی. در واقع اینجا اینترنشنال کاپریشن یا همکاری بین المللی یک از ستون های اصلی امنیت و حکمرانی در فضای سایبر هست. خب ما اگر یک نگاهی بخوایم بندازیم به اینکه نهادهای بین‌المللی چه مواردی رو تا الان بهش پرداختن و بهش توجه کردن، می‌بینیم که از سازمان‌های بین‌المللی که در فضای سایبر فعال هستند در سطح جهانی، اینجایی که دوستان دقت بکنید، اینجایی که ستاره زده یعنی رو اون حوزه دوستان کار کردن، یعنی اون اجلاس، مثلا اجلاس WSIS رو بحث گردش آزادی اطلاعات و همچنین یونسکو بوده که رو بحث گردش آزادی اطلاعات کار داره. تو بحث تجارت الکترونیک میبینید سازمان تجارت جهانی، مجمع عمومی سازمان و کمیسیون در واقع حقوق بین المللی سازمان ملل آنسیترال رو بحث تجارت الکترونیک کار کرده. اومدن در واقع فضای سایبر رو به عرصه های مختلف تبدیل کردن و این نهادهایی که در بالا میبینید اینها روی اون موارد مورد بررسی کار کردن. مثلا تو بحث حمایتش از مشتریان فضای سایبر فقط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اتحادیه اروپا بود که روش کار کرد. یا مثلا رو بحث حریم خصوصی خیلی از نهادهای بین المللی، این دوستان فقط نهادهای بین المللی این کشورها نیستن، این نهادهای بین المللی روی فضای سایبر کار کردن هست. رو بحث جرایم الکترونیک میبینید که انجمن بین‌المللی حقوق جزا رو شکار کرده و همون سازمان بین‌المللی همکاری توسعه اقتصادی اتحادیه اروپا. و همچنین میبینید تو بحث امنیت زیرساخت‌ها و اطلاعات، مجمع عمومی، همون کمیته اولی که خدمت شما عرض کردم، رو موضوعات کار کرده. این هم در واقع یکی از در واقع فعالیت‌هایی بوده که سازمان ملل و نهادهای بین المللی انجام دادن. اما یک سری قوانین داخل کشورها هم هست. این دوستان استاد آخرمه و عرض آخرم. ببینید معمولا اگه بخوام، چون حکمرانی قوانین و مقررات رو تو کشور مختلف در فضای سایبر ببینیم که کشورهای مثل فرانسه، سوئد، هند، مالزی، آلمان، آمریکا، چین که و ایران رو که بنده بررسی کردم، توی حدوداً 10 محور که اینا بحث کردن و در واقع مقررات گذاری کردن، یعنی رو 10 تا موضوع که مقررات گذاری کردن، متأسفانه از 10 مورد کشور ما فر روی 4 مورد، اونم که دو تا از قوانینش اصلا اجرا نشده، مثل قانون تجارت الکترونیک که همون مورد اول که ایران هم خب قانون گذاری کرده ولی کار نکرده. رو بحث مثلا گردش آزاد اطلاعات، خب ما یک قانون نداریم ولی در واقع یک، حالا اینطوری بگیم، آیین نامه دولت نوشته روی این بحث. رو بحث مالکیت فکری خوب میشه، قوانین جسته گریخته داریم. و رو بحث جرائم، بله یه قانون جرائم رایانه‌ای هستش که ما تو این حوزه، یعنی ما میگیم تو این 4 حوزه هم که ما در سطح کشور مقررات گذاری کردیم، ببینیم خیلی از کشورها رو خیلی از حوزه ها که اینجا در واقع ضعف کشورمون رو نشون میده دوستان، این گراف و این جدول که ما رو چه حوزه‌ای بایستی مقررات گذاری بکنیم و نکردیم اصطلاحا. البته تو بعضی حوزه ها هنوز کشورها در حال تدوین هستن، مثلا تو بحث همکاری بین المللی، تو بحث حاکمیت و مرزبانی سایبری، رو بحث حملات و تهدیدات سایبری هنوز خیلی از کشورها یا در حال تدوین قوانین هستن یا قوانینش هنوز مصوب نشده. منهای این سه حوزه، تقریبا تو هشت حوزه دیگه تقریبا اکثر کشورها مقررات گذاری کردن که نشون میده که کشور ما هم خلاهاش دیده میشه. و در واقع اینجا هم چند نمونه رو دوستان میبینن، باز تو این اسلاید اگر نگاه کنید کشورها بیشتر جنوب شرق آسیا هستن که تقریبا توی پنج حوزه که از مهمشی حوزه که بالا میبینید، یعنی الکترونیک ترانزکشن، یعنی تجارت الکترونیک، پریویسی یا حریم خصوصی، سایبر کرایم ها یا جرائم سایبری و دعوای حفاظت از مشتریان یا حمایت از مشتریان و رو بحث محتوا یا مقررات گذاری بر محتوا و دامین نیم، که اصلا تو این سه مورد آخر که اصلا کشور ما حتی متاسفم که اینو بگم که حتی فکرش هم نکرده که یه درفتی داشته باشه، یک حتی یه پیشنویسی داشته باشه. حالا رو حوزه مثلا حریم خصوصی یا جرائم سایبری یا تو بحث تجارت الکترونیک ما کاری انجام شده، ولی میبینید اکثر کشورهای حتی جنوب شرق آسیا تو این حوزه مقررات گذاری کردن تو این شیش حوزه و اونا که نوشته درفت هنوز در سطح پیشنویسه، اونا که نام داره در واقع هنوز مصوب نکردن و اونایی که در واقع این نصب شده در واقع مصوب مجلسشون هست که میبینید بیشترشون مصوبات مجلسشون بوده، این نصب شده. و جالبه که وضعیت ما از کشورهای جنوب شرق آسیا، اگر ما بخوایم کشورهای در واقع خیلی مهم رو نام بریم که تو هر شیش حوزه در واقع قانونگذاری و مقررات گذاری کردن، یک مالزی، یک سنگاپور، میبینیم تو هر شیش حوزه تمام قوانین رو مصوب کردن. بنابراین اگر دوستان بخوان مطالعات تطبیقی انجام بدن، حتما مالزی میتونه کشور خوبی باشه و سنگاپور که بتونیم ببینیم که اینها در واقع چطور مقررات گذاری کردن و بتونیم حداقل با مطالعه تطبیقی یه مقدار بومی سازی بکنیم. البته در کشور خودمون هم دستورالعمل و مقررات، نه قوانین، مقررات جلسه گریخته هست، از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی. قوانین تخصصی مرتبط با فضای مجازی هست، ولی تنها یک قانون داریم، اونم قانون جرایم رایانه‌ای است که الان در واقع وارد قانون مجازات اسلامی شده و بحثی از اون شده. بنابراین ما در حال حاضر هیچ قانون خاصی که مصوب مجلس باشه برای فضای سایبر در کشور وجود نداریم و این طرح صیانت هم که دوستان دقیقاً میدونن به کجا رسید و عاقبتش انشاءالله ختم به خیر بشه. دوستان این حوزه که این اسلاید آخر هست، حوزه هایی که ما بایستی مقررات گذاری میکردیم و خلاهایش وجود داره، این مواردی هست که اینجا تو دستبندی میبینید. ما بایستی اگر فرض بکنیم که اینها حدود مثلا 20 حوزه هست، ما باید در این 20 حوزه حداقل بایستی مقررات گذاری بکنیم، حالا در یک قانون خاص، در چند قانون، و قاعدتا همشون توی یک قانون نمی گنجه، یک کشکولی میشه که هیچ کدوم معنی و مفهوم نداره. بنابراین ما بایستی اینا رو دستبندی بکنیم و در حوزه های مختلف قوانین مختلف رو تدوین بکنیم. خب دوستان، زمان من حتی گذشته از حد معمول، چون قرار هست پرسش و پاسخ هم باشه. جناب آقای قائمی عزیز، دکتر عزیز، ما در خدمت شما هستیم، اگه دوستان سوالی هست بفهمند، بنده حتی المقدور سعی میکنم پاسخ گو باشم. ببینید، هنوز فضای مجازی رو در واقع زمانی میشه که شورای امنیت اصطلاحا هم ورود پیدا بکنه. تا الان که 2022 هستیم اصطلاحا، هنوز کسی به شورای امنیت سازمان ملل در واقع تا الان منعکس نشده که ببینیم رویه شورا این هستش که آیا مثل فضای حقیقی با فضای مجازی هم اصطلاحا برخورد میکنه و در واقع اقدامات قهری انجام میده علیه کشوری که حالا بخوان مثلا یا قطعنامه مثلا ببرن تو شورای امنیت وتو بشه؟ تا الان جناب دکتر قائمی، تا الان رویه که بوده تنها مجمع عمومی سازمان ملل ورود پیدا کرده و نهادهای تخصصیش مثل یونسکو و آی‌کیو که خب در واقع اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور هست، که خب اتحادیه ارتباطات راه دور بیشتر از همه نهادهاش بیشتر ورود داره، و همین کمیته اول که عرض کردم، کمیته اول مجمع عمومی که بحث در واقع موارد مثل اعمال حقوق بین‌الملل و منشور رو در چیز بود در فضای مجازی بحث می‌کنم. مجمع عمومی خودش هم دو تا قطعنامه داره، یکی 2008 یکی 2010 در خصوص در واقع حفاظت و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشورها در فضای مجازی. اما اینی که شورا تا الان در واقع قطعنامه صادر کرده باشه یا نه قطعنامه بره توی شورا که وتو بشه، نه تا الان شورای امنیت در واقع بیشتر حالت ناظر هست و نظارگر موضوع هست، تا الان هم کسی نبوده که به شورا منعکس بشه، ولی احتمال این هست میرود که در آینده نزدیک به خاطر تهدیدات و حملاتی که در فضای ساحل شکل میگیره و ممکنه مواردی بخصوص مثل جنگ اوکراین و حتی پیشبینی حقیر اینه که در آینده اگر بحث اینترنت ماهواره فعال بشه و آقای ایلان ماسک در واقع بتونه پروژهشو اجرایی بکنه که احتمالش زیاده تا دو سه سال دیگه اجرایی بشه، اون موقع ممکنه در واقع تنش‌های بین پنج قدرت دارای حق وتو پیش بیاد، بخصوص از همین الان داره روسیه هشداراشو میده نسبت به بحث اینترنت ماهواره. بنابراین این یکی از موضوعاتی است یا تهدیداتی که ممکنه از ناحیه فضای ماورای جو علیه زیرساختای در واقع سایبری کشور انجام بشه که قاعدتاً از طریق مثلا تشعشعاتی خواهد بود. بنابراین الان تا الان وجود نداشته، ولی در آینده خیلی نزدیک یا نچندان دور متصور هست که پای شورای امنیت به. اما اینکه صلاحیت ورود داشته باشه، قطعا صلاحیت ورود رو داره. چرا؟ چون که همین کمیته اول مجمع عمومی در واقع همین CGE و Open Ended Working Group در واقع تایید کرد و مجمع عمومی هم مصوبه داد که بله میشه حقوق بین الملل و منشور ملل متحد رو در فضای سایبر هم به کار بود. موقعی که میگه منشور یعنی تمام ارکان منشور هم میشه به کار بود، یعنی مجمع عمومی، شورای امنیت و و و. اینه که متصور هست، احتمالش هم هست، ولی تا الان رویه چیزی رو نشون نداده. سال دیگه دخل خواهش میکنم بزرگواری.
عرض سلام خدمت دکتر عزیز و تشکر از مطالبی که فرمودید. سوال اولی که داشتم از محضرتون این بودش که حالا اگه بخوایم اینو آسیب شناسی کنیم، دلیل اون که کل حالا توی ایران بجز حالا جست و گریست در مورد اون چهار روزی اولی که فرمودید خیلی هم بهش توجه شده و به بقیه حوزات توجه نشد، چه تو زمین های اجرایی تو چه زمین های قانون گذاری به نظر شما چی بوده؟
اولا که به نظر میرسی خب یک فهمی در واقع قوه تقنیمیمون و کلن در حوزه کسانی که در حوزه در واقع سایبر بوده، فهم ضرورتش و الزام اینه که ما باید بریم سمت قوانین و مقررات، اون فهمه در واقع خوب جا نیفتاده فکر میکنم. دو عنصر دیگه که جسارتم میتونم بگم هرچند این ممکنه یک ابعاد سیاسی هم ممکنه داشته باشه، این هستش متاسفانه در کشور ما تا میاد یک موضوعی مطرح میشه بلافاصله انگ سیاسی یا برچسب سیاسی میخوره، و حتی اگر موضوع کاملا مورد ضرورت کشور باشه چون جناحی و سیاسی باش برخورد میشه که آقا فلان مثلا جناح این طرح رو داده، یعنی ضرورت میره کنار و اون در واقع محضوریت میاد جلو، و این متأسفانه اون روی کرده که تو کشور ما هست. پس یکی تا فهم عمیق از این که ضرورتاً بایستی قانون به عنوان یک محور. خب ما اگر فرصت میشد مدل‌های مختلفی رو داشتیم که ضرورت قانون رو احصا میکرد. یه مدلی آقای لسیب داره میگه اگر میخواید فضا سایبر رو کنترل کنید، آقای حاکمیت‌ها، آقای دولت‌ها، آقای کشورها، نه اصلا جامعه بین‌المللی، میخواید فضا سایبر تو کنترل کنید، حداقل با 4 تا عنصر میتونید، یعنی حداقل باید 4 تا عنصر رو به کار بگیرید. این تو کتاب کد هست، کد از سایبر لا، اگه دوستان بزنن کتابشو میبینن. آیه لورنس لیسیک، کتابش مال 1998 2005 هم تجدید چاپ شد. اسمش اینجا اینو بحثو میکنه، میگه خیلی از جوامع تشخیص نمیدن که حقوق، قوانین و مقررات چقدر میتونه در جلوگیری از آسیب پذیری و مخاطرات فضای سایبر بهشون کمک بکنه. بنابراین به عنوان یک در واقع چیز خیلی پرزرق و برق نگاهشون میکنیم، فکر میکنیم قوانین و مقررات تو این فضا خیلی کارایی نیستن، در حالی که آقای لسیب میگه اولین عنصر عنصر قوانین و مقررات هست. حالا تو کتابش مثال قشنگی رو میزنه که برای دوستانم خالی از لطف نخواهد بود، اونم اینه که میگه فرض کنید که میخواد تو جامعتون سیگار کشیدن رو ممنوع بکنید. تو اینجا در واقع میاد چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنید شما میخواید سیگار کشیدن رو توی محیط توی کشورتون ممنوع بکنید این هستش که بایستی داد قانون بذارید، بگید آقا سیگار کشیدن در اماکن عمومی و اینها ممنوع است. خب قاعدتا یه بخشی از تهدیدات و آسیب‌ها رو با قانون شما از بین بردید. ولی لازم به ذکره، ایشون هم تصریح میکنه، میگه 4 تا عنصر میتونه حداقل کمک کنه. یکیش قانونه، دو معماریه، یعنی بحث فنی کمکتون میکنه، سه بحث هنجارهاست، 4 اقتصاده. ببینید ما باید حداقل به این 4 عنصر در فضای سایبر توجه کنیم. اولیش اتفاقا قوانین و مقرراته. چرا؟ چون اگر این قوانین و مقررات نباشه، حالا مدل های دیگه داریم که سه گوشه اصلا سلایه است یا سه محوری است، یا فناوری حقوق، پالیسی یا سیاست گذاری، خط مش گذاری. این سه تا حداقل هایش با توی فضا سایبر باشه. خب کشوری که اینا رو نداشته باشه قاعدتا لنگ میزنه تو این فضا. عرض کردم تو این بحث مثال که لیسیک مطرح میکنه، حالا دوستانم بدونن کتابش اگه فرصت نکنن بخونن، میگه فرض بکنی سیگار کشیدن میخوای ممنوع بکنی، آیا قوانین و مقررات گذاشتی تنها کافیه؟ میگه نه، خب قاعدتا میکشن یه تعداد. یه جایی مثل شما گفتی تو متروها ممنوع، خب نمیکشن اونجا. تو ادارات نکشید ولی براشون اسموکینگ روم درست میکنید، میرن داخلش میکشن، داخل سیگار میکشن. اما تو جامعه میبینید سیگاری زیاده، خب چیکار باید بکنید؟ عنصر دوم میگه برید دنبال این که خب حالا سیگار کشیدن که نتونید ممنوع بکنید، چیکار باید بکنید؟ باید برید اصطلاحاً براش فیلتر بذارید، مثل فیلترهای اسنو و دالو. دوستانی که قدیمی هستن میدونن بهمن اینا که قدیمی هست، مثلا قدیم مثلا ته سیگارا فیلتر داشت. این حالت فنیشه، نگاه اگر چرا؟ چون که نه به خودش آسیب بزنه یا کمتر آسیب بزنه، دو جامعه رو درگیر نکنه. چون فردی که فرض میکنیم سیگاری هست یا سیگار میکشه، خب قاعدتا امکان داره که سرطانی بشه ریاش. حالا این بار هزینه سرطان رو کی با تحمل کنه؟ دولت. بنابراین دولت برای خودش هم که شده میگه آقا بیم بحث فنی شه. اینجا تو فضای سایبر از اول قوانین، دو بحث فنی، میگه آقا زیر ساخت فناوری یه جوری بچین که از توش تهدید در نیاد، اصلا بکتور نداشته باشه، ترموتروژان رو نمیدونم نتونه یه حمله کننده به راحتی ازش حمله بکنه. این بحث فنی شه. حالا ایشون با مثال سیگار که میشه میگه ته سیگار رو فیلتر بذار. سه عنصر سوم میگه خب حالا سیگار گذاشتی، ته فیلتر گذاشتی، اتفاقا بیشتر هم میکشن، من دیگه حالا خطری نداره. سه میگه حالا بیا چیکار کن، یه بازار، میگه اقتصاد سیگار اینقدر بر بالا تا کسی هر کسی نیاد بکشه. مثل این میشه که مثلا تو برعکس کشور ما که متاسفانه تو مجالسمون معمولا تعرفه یا ثابته یا افزایش نداره، حتی یک زمانی کاهش داره به خاطر اینکه شرکت دخانیات مثلا بتونه مثلا خودگردانی بکنه. اصولا میگه تو کشورها همیشه دخانیات رو اینقدر افزایش بده که هر کسی قدرت خریدش رو پیدا نکنه. بالاخره کسی که نداره انسان محاسبه‌گره دیگه، میگه پولی تو جیبم هست چرا سیگار بکشم؟ خب به زن و بچه هم میزن اصطلاحاً. پس ببینید اینم عنصر سه. پس اقتصاد دیجیتال در فضای سایبر، ما داریم تو فضای سایبر بحث میکنیم، خیلی مهمه. باید به کسب و کارهای الکترونیکی توجه بشه، به بحث اینه که شما میخواید ترینگ انجام بدی اونا از بین نرن، نمیدونم تو طرح سیانت هم مشکلاتی که بود. خب عنصر چهارم عنصر هنجاره. میگه خیلی خوب، حالا دیدید که اول با قانون نتونستی جلوش بگیرید، خب بردی فیلترینگ، یعنی از لحاظ فنی درستش کردید، باز میبینید میکشن، باز اومدید اقتصادش رو اصطلاحاً بردید بالا، بازار رو اصطلاحاً قیمتش رو بردید، تعرفهش رو بردید بالا، مالیاتش رو بردید بالا، باز میبینید یه تعداد شمال شهری میکشن. میگه چیکار بکنید؟ میگه از عنصر هنجار استفاده کن، هنجاره اجتماعی، یعنی فشار اجتماعی. میگه به یک سیگاری یه جوری تو جامعه باش برخورد بشه که کسی نبهش زن بده ببسنه، نه کسی تو خدمات اجتماعی بهش بده، یعنی سوار اتوبوسش بکنه، نه کسی سوار تاکسیش بکنه، یه کسی مثلا میره تو فروشگاه بهش خدمات نده. خب این دیگه با چیکار بکنه؟ مجبور ترک بکنه. پس این چهار تا عنصر در کنار هم میتوانند دوستان فضای سایبر رو کنترل بکنن. پس یکیش قوانین حتما باید باشه. حالا اینکه چرا دولت مردم ما به این عنصر توجه نکردن، باید از خودشون بپرسید. دو عنصر اقتصاد، سه عنصر فناوری یا دوازده زیرساختها. زیرساختهای فنی نباید اصطلاح باگ داشته باشه که بشه بهش حمله کرد، اصطلاح زیرساختها وارداتی نباشه، توش ضعفی نداشته باشه. و چهارمیش هنجارهای اجتماعی، باید اخلاق سواد رسانه‌ای در مردم ببریم بالا. آسیب‌های فضای مجازی کجاست؟ الان متاورس چی سر مردم میاره؟ اینترنت اشیا چی سر مردم میاره؟ بلاکچین چی سر مردم میاره؟ کریپتو چی سر مردم میاره؟ بله خدمات قطعا اینا دارند، اونا چی سر جاش؟ ما میگیم آسیب پذیریاشو برای مردم تشریح بکنیم. بنابراین تا این بحث سواد رسانه‌ای تو بحث هنجار 4 در واقع جا میشه، هنجاره اجتماعی. این هنجاره اجتماعی زمان پاسخگو هست که طرف میفهمه داره چیکار میکنه. اگه فضای سایبر ما به این سمت بردیم که فهم بکنیم آقا فضای سایبر سمت و سوی فرهنگمون، سمت و سوی دینمون و سمت و سوی اقتصادمون و سمت و سوی ارزشامون به کدوم سمت میبره، این خیلی برامون مهمه. آیا سوال از دوستانی که الان حاضرن در جلسه، آیا با آمدن فضای سایبر دین پذیریمون یا فرهنگهای دینیمون افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ نشون میده دوستان، خود شما اکثرا جوانید میبینید، پس فضای سایبر داره ما رو به سمت در واقع دینگوریزی میبره و اون چیزی که حضرت آقا دغدغه دارن، فضای رها شده، فضای یله، فضای اصطلاحاً هیچ کس نیست، این فضا بایستی کنترل بشه. خب کنترلش آقای لیسید گفت حداقل با چهار تا محور رو میخواییم. اقتصاد حتما با توجه بشه، فناوری حتما با تو این بحث فضای مجازی توجه بهش بشه، سه بایستی بحث قوانین مقررات حتما بایستی توجه بشه، چهارم که خب بحث اخلاق در فضای مجازی، بحث هنجارهای اخلاقی، هنجارهای دینی، هنجارهای عرفی تو این فضا بایستی نهادینه بشه که این از طریق سواد رسانه‌ای بیشتر انجام میشه. سوال دیگه دوستان بفرمایید.
بنده باشید، تشکر میکنم جناب آقای دکتر قائمی و همچنین خدا وبرکاته آقای دکتر حسینی عزیز.
عزیزم
استفاده کردم، بزرگوار شما. من در خصوص جامعه اطلاعاتی حدود 14-15 ساله که تدریس میکنم. ابتدای عمل انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی راه اندازی شد که با پیشگامی در واقع فناوران و در واقع اساتید علوم ارتباطات بود. مجله جامعه اطلاعاتی رو مخصوصش بودم که متاسفانه به دلیل کم توجهیه که فضای سیاست‌گذاری ما به جامعه اطلاعاتی داشتی طی سالهای گذشته، این انجمن فعالیتش متوقف شده. خب به تبع مجله هم دیگه منتشر نمیشه، اما من سعی کردم که فضای مخصوصی جامعه اطلاعاتی رو به رسانه ها بکشونم و روزنامه‌نگاری جامعه اطلاعاتی رو راه اندازی کردم. کتابی هم
قوتتون بده. بله
زنده باش،
خدا قوت بده.
اما نکته که دغدغه اساسی من هستش و به نظرم میرسه که ما یه مقدار از لحاظ مشارکت بین المللی و سطح همکاری که در 11 اکشن لاینی که در خود در واقع متون ما منتشر شده در وبسایت مطرح میشه سازمان بله. در همکاری بیرون ملدی هست بله. ما در این زمینه خیلی همکاری داریم انجام میدیم الان حالا شده بر اجلاسی که در سال 2003 و 2005 برگزار شده ما مشارکت فعالی داشتیم. بعد از اون که در واقع فرم‌های مختلفی در ژنو سوئیس برگزار میشه نقش ما خیلی نقش منفعلانه هست
و فقط کمرنگ بله بسیار خوب متاسفم
بله بسیار بسیار کمرنگ و در سطح دولتی ما فقط اعلام حضور میکنیم یک نقش گرداننده و کنشگرانه واقعا نداریم که طب این اتفاق ما الان میبینیم که عربستان و امارات متحده عربی خیلی نقش فعالانه رو در سالهای اخیر دارن میکنن و موضوع تحول دیجیتال که الان مباحث جدیدی هست که داره مطرح میشه خب به طب اون داره میبینیم در سیاست گذاری سطح کلان و ملی اونها وارد شده و داریم میبینیم که چه اقدامات فناورانه‌ای داره صورت میگیره. من در خصوص خواستم دوستان شما بپرسم که آیا ما با این دستفرمانی که داریم میبینیم هم از لحاظ مشارکت بین‌المللی سعی نمی‌کنیم واقعا نقش فعال داشته باشیم، برخلاف اون تحولی که در عرصه حکمرانی اینترنت ما داشتیم دنبال می‌کردیم و شما به درستی اشاره فرمودید، به نظر شما باید چه کاری بکنیم، چه تلنگری میشه به در واقع سردمداران یا در واقع سیاستگذاران وارد کرد؟ یه نقشی هم خود من به نظر میاد از اتفاق مواجهه ما با ویروس جهان کنفرانسی امنیتی بوده، شما هم اشاره فرمودید، یعنی ما با یک نگاه گشوده این از نگاه نکردیم و این خودش سبب شده تا الان هم این تحقیق پیدا بکنه و این خودش استرافرینه، یعنی اگه ما بخوایم به این پیشگیری نمیتونیم در عرصه بین‌المللی گفتمانسازی بکنیم. یک نقطه هم که هستش اینه که ما در نظام ارتباطی بین‌المللی از جمله در ITU حضور پیدا نمی‌کنیم. سفارت اجرایی ITU عمدتاً به کشورهای مثل کشور ژاپن و کره جنوبی و کشورهای آفریقایی داره می‌رسه، خصوصاً کارگروه‌های استانداردسازی که خود سازمان داره. خب یه نقش بین دولتی داره، در اینجا که قاعدتاً ما دولت رو بیشتر می‌تونیم بیشتر می‌تونیم فعال باشیم.
خواهش میکنم، خیلی استفاده کردید آقای دکتر و واقعا نکات بسیار ارزنده و مهمی رو از لحاظ سیاست گذاری و خدمش گذاری که ببینید کاملا درسته. یکی از مواردی که جی سی آی در واقع اون بحث که میاد ارزیابی میکنه شاخصه امنیت سایبری رو گلوبال دبلیو سایبر سکیوریتی ایندکسی که ITU مطرح میکنه قاعدتا هر سال، حالا چند سال 2017 بود 2019 و 2021 دو کشور ما تو ابتدا تو رده 63 قرار میگیره بعد 61 و نهایتا الان 60 دارن فکر کنم 60 بود آخرین بحثی که الان تو خاطرم نیست ولی حدودا فکر کنم 60 یا 59 بود که ما قرار گرفتیم. نشون میده که ما حالا جالب اینه که اونجا یکی از محورهای که خب از اشرافکاری تو محور ارزیابیشون همکاری بین‌المللی، یعنی اونجا ITU در واقع مدل 5 لایه داره که میگه اگر میخواید شما امنیت و در اون مدیریت و امنیت رو در از شایده در واقع پیگیری بکنید حداقل رو 5 محور شما باید سرمایه‌گذاری و در واقع کار بکنید. یکیش بحث قوانین مقررات، باز میبینید اینجا هم میگه قوانین مقررات، دومین عنصر عنصر فناوری و در واقع معماری فضای سایبر هست، عنصر سوم عنصر سازماندهی و ایجاد ساختارها و سازمانهای مورد نیاز که حالا تو کشور ما الحمدلله تو حوزه در واقع اشتباه شده هم هستیم، یعنی اوورلود هستیم تو حوزه و حتی نگاه اجتماعی درستی انجام نشده که مثلا شورای عالی فضای مجازی چه مأموریتی داره، مثلا مرکز ملی وزارت آی سی تی، مثلا وزارت فرهنگ، صدا و سیما، و ببینید یه جاهایی اینا اوورلپ هستن مثلا نهاد ما زیاد داریم ولی دقیقاً عنصر چهارم در واقع در عمل اون سه تا عنصر قرار یا پایه قرار میگیره بحث همکاری بین‌المللی است و عنصر پنجم ظرفیت سازی است. ببینید ما تو دو عنصر معمولا تو جی سی آی ضعیفیم، تو همین دو عنصری که در ارز اونها قرار میگیرن، یعنی همکاری بین‌المللی، حالا در ارزش به این معنا که شما باید در ارز قوانین مقررات بایستی همکاری داشته باشید، در حوزه زیر ساختی و فنی بایستی همکاری داشته باشید، در حوزه ساختاری هم باید همکاری داشته باشیم. ما تو هر پنج حوزه، من اگه بخوام یه تحلیل در واقع کوتاهی رو بدم، من تحلیلم همین روی تحلیل مدل آی‌کیو هست. ببینید آی‌کیو دقیقا اومده برای کشورهای مدل رو نامینیت کرده، گفته این مدل مدل‌لاه، بیاد به کار بگیرید تو کشور خودتون. خب ما درود دو عنصر جای دکتر اصلا توجه نکردیم، همکاری. ما الان با هیچ کشور موافقتنامه همکاری سایبری نداریم متاسفانه. خب این نشون میده که الان اخیرا مثلا ما داریم دنبال مثلا با روسیه داریم کاری میکنیم و انشالله که حالا موافقتناممون به سرانجام برسه. ما با هیچ کشور همسایه ما الان موافقتنامه نداریم، حتی با کشور اسلامی. خب این نشون میده یه ضعفیه هست به فرمایش شما تو همکاری بین الملل. حالا چه رسیده این که ما همکاریامون تو عرصه جهانی، یعنی این که حضرت آقا امر فرمودن تو دستور تو حکم دومشون به شورای عالی فضای مجازی به اعضای شورا هست، میگن مشارکت فعالانه داشته باشید تو این عرصه، نه مشارکت حتی منفعلانه، مشارکت فعال و اثرگذار تو تدوین قوانین، تو اجرای قوانین، توی سازوکارهایی که داره تعبیه میشه. خب ما به احکام توجه نمی کنیم دیگه. عنصر بعد تو بحث ظرفیت سازی که این با حوزه داخلی خودمون برمیگرده، ما تو حوزه ظرفیت سازی تو حوزه منابع دانشیمون مثلا تو دانشگاهامون چقدر رشته سایبر ایجاد کردیم؟ خب باید نگاه بکنیم، نه از بعد فنی ها، تو حوزه اجتماعی است، تو حوزه اصلا لایه انسانی اجتماعی است، نه تو لایه فنی است. بله تو لایه فنیمون که قطعا کارهای خوبی هم انجام شده، نمیخوام منکر اونا بشم، ولی تو لایه انسانی اجتماعی یعنی تو بحث سواد رسانه‌ای، بحثی که خودتون فرمودید، اطلاعاتی، یعنی جامعه اطلاعاتیمون هنوز به اون اقنای کافی نرسیده و بنده هم تایید میکنم فرمایش شما رو که مسئولین حالا میفهمه چیکار بکنه مسئولین. خب خط و مشی مشخصه در عرصه جهانی، روی کرده مشخصه، ترنت ها رو میتونن ببینن. چرا ما توی IGF، چرا توی WSIS، چرا توی کمیته اول، چرا توی مجمع عمومی، چرا تو آی‌کیو ما کم فروغ ظاهر میشیم؟ به نظر حقیر به عنوان یک کمترین و یک فرد تلمیز تو این حوزه فکر میکنم که نداشتن یک استراتژی جامع برای برخورد با فضای سایبر هست. چون ما از قبل پلنی نداریم برای اینکه میریم اونجا فقط مستمع هستیم، در حالی که ما باید قبل پلن داشته باشیم که اصلا جهت‌گیری کشورمون در فضای سایبر به کدوم سمت و سو باید باشه، که حالا بر اساس اون جهت‌گیری بیام پلنامون رو طراحی بکنیم، از توی پلنامون در واقع مدل ها رو بیام اونجا ارائه بکنیم. آقا نظرمون اینه، اصلا نه نظر توی شرقی، نه توی غربی، نه حاکمیت افقی، نه حاکمیت عمودی، اون چیزی که واقعا مد نظر و ما هنوز به این نقطه در واقع تمرکز آقای دکتر نرسیدیم به نظر حقیقی. البته این برداشت خودم. خواهش.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان شرکت کننده در این دوره. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر حسینی عزیز که ارائه بسیار نافذ و مفیدی داشتن مثل گذشته، همچنان که در کلاس ها ما از ایشون آموختیم همواره از ایشون در حال آموزش هستیم و بسیار بهره‌مند میشیم. و با توجه به اینکه خب بالاخره این موضوع موضوع کاملا پویا و سیالی است، یعنی چیزی نیست که به روز به روز واقعا در حال عوض شدن هست، من لذت بردم از فرمایشات آقای دکتر. فقط به خاطر اینکه حالا از یه نگاه دیگه هم اگر آقای دکتر ما رو راهنمایی بکنن، من دو تا خبر رو امروز خوندم. یکی خبر این بود که حالا در بحوهای خبری بعضی وقتا یه چیزایی شاید بتونیم پیدا بکنیم. من می‌خواستم حالا شاید فی‌البداهه انتظار باشه که من یه دفعه آقای دکتر رو دچار دعوت چالش بکنم، ولی که ببخشید در اصل اگر چیزی بود
نه خواهش من ما دکتر سالی نیستیم آقای دکتر، ما ارادت داریم
عزیز ما شما. این آقای آیلان ماسک امروز مثلا یه موضوع رو مطرح کرده بود با توجه به اینکه خب بالاخره ایشون توییتر رو اول یه سهمی اول وارد شد و بعدم اومد کامل همش رو خرید و امروز برگشته بود گفته بود که من در واقع اجازه برگشت آقای ترامپ رو به توییتر میدهم. حالا اینا من میخوام بگم که خب در واقع شاید ظواهر باشه دیگه، بالاخره با توجه به فرمایشات شما حالا چه اون بحث در واقع حاکمیت افقی و عمودی و چه بحث حالا اینکه تاثیرگذاری بازیگران و نقش آفرینا و شرکت ها، حالا برداشت شخصی خود من اینه که خب حالا اینا در واقع نما و نمایش و ظاهر هست و باطنش در واقع شاید مطالب دیگه‌ای باشه. میخواستم این قسمت رو یه تحلیل بکنید که این چجوری در واقع اون حکمرانی اونجا یا حالا حاکمیتشون بر این شبکه‌های اجتماعی با توجه به این خرید و فروش‌هایی که اتفاق می‌افته، با توجه به اینکه بالاخره یه روز ترامپ رو میندازن بیرون، بعد امروز یه نفر میشه مالک تا اون میگه حالا من اجازه برگشت رو میدم، این رو می‌خواستم ببینم که اونا چجوری این موضوع رو دارن از نظر حوزه قانون‌گذاری کنترل می‌کنن، از دستشون حداقل خارج نشه اگر قرار باشه که اینقدر هم اوپن اونجا برخورد بکنن، خب شاید مدیریتش غیر ممکن باشه. بله. خبر دومی که در واقع امروز خوندم این بود که خیلی جالب بود که حالا با گذشت مثلا یک ماه، حالا اول مطرح شد که در واقع اینترنت ماهواره‌ای رو برای کمک به اوکراین توی در واقع مناقشه روسیه و اوکراین اومدن فعال کردن، همین در اثنایی که شما داشتین اول جلسه صحبت میکردین این خبر یه دفعه من دیدم اضافه شد توی خبرگزاری‌ها که بخشی خبرگزاری‌های غربی، حالا هم رویترز من دیدم گزارشش، هم در واقع الجزیره، که بعضی هم مدعی شدن که در واقع این اینترنت ماهواره‌ای رو روسیه تونسته هک بکنه و در علفه نداره. امروز خبر میگه که در واقع اواسط ماه اگر اشتباه نکنم فوریه رو داشت میخوندم خبر رو، یعنی مال چند روز پیش، ادعا کرده که اینا هک کردن و تونستن خیلی از مودم‌ها رو در واقع دچار مشکل بکنن و از دسترس خارج بکنن، یعنی اختلال ایجاد کرده. در کنار اون سوال اولی که فکر می‌کنم جناب قانونی هم پرسیدن که حالا این در واقع قوانین بین‌المللی روی اینجا چه مطلبی داره و پیگیری اینها توی این خبر، برای من در واقع تحلیل شما رو می‌خوام که چرا الان این خبر رو الان مطرحش می‌کنن، به دنبال چه چیزی هستن که مثلا با گذشت چند روز حالا در کنارش میگه که روسیه قبول نکرده چنین مطلبی رو و حالا اینها هم طبیعتاً بالاخره فارنزیکی خواهند داشت و روی این موضوع میخوان کار بکنن. من بیشتر عرضم جنبه در واقع
خبری داشت
و حالا اینکه تحلیل شما رو میخواستم تو این دو تا حوزه ببینم، در حالی که در ارائه در مقاله کامل و نافذ شما
خواهش میکنم عزیز ما
صحبت کردم، من فقط به واسطه دو تا یوز کیس و دو تا مثال در واقع مصدق اوقات شما و همه
عزیز ما این عزیز ما مثل همیشه سر کلاس ها فعال، ان شاءالله که این روحی پرسشگری از رسالی واقعا وامی داره که دوستانم، البته خب همهشون پرسشگرن ولی خب واقعا آدم ستودنی است، یعنی
شما بزرگواری
دوستان رو به فکر وامی داره، این خیلی خوب. ببینید در خصوص از سال دومتون شروع بکنم، در خصوص بحث پروژه ایلان ماسک تطمیم نکالا اینترنت ماهواره یا اسپیسیکسی که در واقع مطرح شد، پروژه اسپیسیکس که تو سه فاز داره اجرایی میکنه و فاز اولش داره الان استارت داده، خب این نیازمند یک مقداری دوستان عذر میخوام بیان ساله اگر لطف کنید میکروفونتون رو ببندید چون انعکاس پیدا میکنه صدا منعکس میشه. ببینید این نیازمند این هستش که بیان بررسی بکنن مثلا این پروژه چی هست و آیا تحاکمیت دولت‌ها رو تحت شا قرار میده یا خیر، یعنی از طریق امواج میشه ماهیت، یعنی در واقع امنیت ملی کشور رو مخفی کرد و تا حالا بتونیم باهاش مقابله بکنیم و بتونیم در واقع بحث استقلال و حاکمیت ملیمون رو اونجا در واقع نشون بدیم و دفاع مشروع به عنوان یه حقمون رو اونجا استفاده بکنیم. خب آیه ایلان ماسک از ابتدای بحث این مسائل بحث حاکمیت ملی و این که ممکنه حاکمیت دولت ها نقض بشه از طریق پخش مستقیم ماهواره‌ای مورد بحث و چالش بود، که ایشون توی یکی از گزاره‌هاش توی یکی از سخنرانیش اعلام کرد که ما به کشورهایی که خودشون اجازه در واقع ندن که روشون امواج پخش بشه، ما امواج رو پخش نخواهیم کرد، یعنی ما احترام می‌ذاریم به حاکمیت ملی دولت ها. البته خب این یک ادعایی است، یه گفته است، این که در عمل آیا این اتفاق محقق میشه یا خیر یه بحث دیگه است. پس اینه که کلن اجرای این پروژه و تهدیدات امنیت ملی و حاکمیت برای کشور ما جایی کار یه کار پژوهشی سالت دوستانم همینجا خواهشمند است که دوستانی که علاقه مند هستن برن وارد حوزه بشن و تهدیداتشو احصا بکنن، هم از لحاظ زیرساختی یعنی فناوری و هم از لحاظ اجتماعی و هم لازم حقوقی که تو هر سه حوزه دارای اثراتی خواهد بود. این که اجرا بکنن. بعد ما توی یک بررسی که به صورت سطحی داشتیم انجام میدادیم، اگر این پروژه حتی تو لایه اولش، یعنی فاز اولش اجرا بشه، تقریبا دیگه شما امکان پرتاب ماهواره رو از دست خواهید داد. شما فرضاً میخواد برای ارتفاعات مثلا 700 کیلومتر به بالا میخواد ماهواره بفرستید، حتی تو لایه لو، اصلا لایه لو اوربیت زمین، عبور از در واقع این تور مربوط به ماهواره ایلان ماسک که حدود 12,000 ماهواره هست، عبور از این تورش که حالت توری هم هست، فقط شما 27 ثانیه فرصت خواهید داشت که از بین دو تا ماهوارهش، یا در واقع از در واقع فاصله بین چند تا ماهواره عبور بدید. و این محاسبات ریاضی بسیار دقیقی خواهد خواست و این در واقع یک نوع شما حاکمیت شما رو مخدوش میکنه، چون اصل در فضای ماورای جو اصل آزادی دسترسی به فضا. خب شما این اصل رو داریم نقض میکنید با این کاره. لذا هنوز تازه شروع بحثه. بحثای حقوقی بسیار سنگینی در آینده متصور هستن که برای بحث پروژه ایلان ماسک، چه از ناحیه پخش امواج، خب شما امواج اگه مضر باشه وارد حاکمیت کشور بشه، ما تو حقوق دریاها داریم دوستان عزیز، اگر یه کشتی در دریای، یعنی دریای آزاد حتی وایسته و اصطلاحا لنگر بندازه و به سوی یه کشوری که در واقع به سوی حاکمیت ملی کشور امواج مخربی رو در واقع پخش کنه، اون کشتی رو میشه توقیف کرد و تحت تعقیب قرار داد. بنابراین حالا اینو فرض کنید از دریا الان اومده تو فضا داره امواج مضر داره پخش میکنه، آیا این ماهواره رو میشه زد؟ سوال من سوال شما رو با سوال پاسخ میدم. آیا میشه مثلا توقیفش کرد؟ آیا میشه از صاحب یا مالک اون شرکت خواست که اون امواج پخش نشه؟ یا میشه علیهش امواج مخرب پخش کرد با قدرت بیشتر که اصطلاحاً بگیم پارازیت ایجاد بکنی؟ خب اینا همه سوالاتی هست. یعنی بحث دفاع از خودت اینجا چه معنا و مفهومی پیدا میکنه؟ بنابراین این موضوعاتی که شما به عنوان خبر گفتید واقعا جا داره که خیلی تحقیقا بحث بشه، نه به صورتی که بنده با توجه به اطلاعات کم و در واقع با عمق کم دارم الان دارم بحث میکنیم و یا از سایر حوزا دارم کمک میگیرم به عنوان یک مصداق یا مثال یا قیاس در واقع میکنم با سایر حوزا. بنابراین این یک بحثی که شما گفتید بله درسته. این که حالا به سال اولتون که حالا یک کسی اومد یک شرکتی رو خرید، مثل آقای ماسک مثلا یا توییتر رو میخره، توییتر قبل از این مثلا توییتر آقای ترامپ رو میبنده، ایشون میاد باز میکنه، نشون میده که حاکمیت پلتفرم ها چقدر در عرصه جدید و در دوران جدید داره خودنمایی میکنه در مقابل حتی قدرت هایی که داره در واقع مسئولیت هستن. خب زمانی که ایشون بست درست بود که انتهای کار رئیس جمهوریش بود، ولی هنوز در پستش بود. بنابراین ببینید یک پلتفرم حتی نسبت به حاکمیت خودش به کسی که به عنوان رئیس جمهور هست و مسئولیت داره میتونه استران دهنکجی بکنه و توییتش من کار ندارم ترامپ و و و، ولی این نشون میده قدرت یک پلتفرم رو. بنابراین حکمرانی الان از طریق پلتفرم ها داره انجام میشه و این اون چیزیست که ما باشیم نسبت بهش نگران باشیم که داده های ملی که میره رو پلتفرم ها و خارج میشه از مرزهای سایبری، این امنیتش چه خواهد شد و بحث حاکمیت و حکمرانیش و حتی ممکنه از دسترسی شما خارج کنن از اطلاعات ملی تو. بنابراین اینی که یک شرکت تصمیم میگیره آقایی که خارج کرده رو برگردونه، خب قاعدتا در صلاحیت اون صاحب شرکت هست، اما قاعدتا شما برای اینکه یک پلتفرمی رو استفاده کنید یک سری ترمز یا در واقع شروطی داره که شما میپذیرید. حتی برای اینکه شما فرض میکنیم یک اخباری رو بخواید روی پلتفرم بارگذاری کنید، یک سری دیتایی رو که از دید ISP ها مثلا اینها داده‌های استران مخرب هستن رو بخواید در واقع بارگذاری کنید، آیا آزادید؟ بنابراین توییتر هم برای خودش قاعدتا تو ترمز هاش یا تو اون شروطش میاره که من مثلا مطالب یا توییت هایی که فرضاً اهانت‌آمیز باشه، فرضاً نمیدونم حالا با دیدگاه ارزشی خود اونها مثلا پورنوگرافی باشه یا مباحث مثلا مربوط به در واقع ایدئولوژیک باشه، یعنی توسعه ایدئولوژیک خطرناک رو من ممکنه حذف بکنم، یا یه چیزی که مد نظرشونه ریتوییت بکنه، یعنی هی تکرارش بکنه. بنابراین این که اون باید برگردیم به اون شرایطی که اون پلتفرم برای عضویت در خودش داره، ولی به محض که عضو شده قاعدتا اون شرایط رو که ما معمولا تیک میزنیم همه رو جلو میریم آره باید به شرایطش برگردیم نگاه بکنیم ببینیم جز به شرایطش بوده یا نه. از لحاظ حقوقی دارم عرض میکنم. بفهمید آقای خوش بفهمید.
سلام علیکم.
بفهم. سلام علیکم برم.
خسته نباشید. خدا قوت خدمت های دکتر آقای دکتر قاینی همه دوستان. بنده یه سوالی داشتم در رابطه با دارک وب و دیپ وب، چون بحث قوانین و مقررات هست.
بله.
ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه یه سری قوانین در واقع نوشته و نانوشته اخلاقی توی این موارد و هم دارک وب هم دیپ وب در حال در واقع تخطی و مورد تعجی قرار گرفتن از قاچاق مواد مخدر، اعضای بدن و قص الهازا تا مواردی که حالا بحثای شیطان پرستی و غیره که به روح و روان بشر میزنه. چون بحث قوانین و مقررات هست و حتی بحثایی هم مطرح شد که در چیز خاصی مثلا شورای امنیت در واقع شورای امنیت سازمان بین الملل و اینها ممکنه ورود کنه، چرا ما همین که الان به اصطلاح سالها داریم اینترنت و این خطرات هم تقریبا تمام اهل فن میدونن که یه همچین جریاناتی زیر پوسته اینترنت هست، برنامه برای مدیریت این موضوع چیه؟ یعنی حالا اونم تو بخشی از فضای مجازی دیگه، یه بخش بزرگ و قابل توجهی از فضای مجازی همین اینترنت هست. توضیح بفرمایید من ممنون میشم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از سوالی که فرمودید. این که آیا اصلا سوال حضرت علی بود که اصلا استفاده از VPN ها برای در واقع ورود به دارک وب و دیپ وب تا چقدر میتونه مشروع باشه یا مجاز باشه؟ علل اصول به صورت کلی عرض میکنم، البته تو قوانین ما که خب قاعدتا استفاده از VPN ها، البته تو قانون مجازات اسلامی رو دارم عرض میکنم، خب قاعدتا ممنوع هست استفاده از VPN هایی که اصطلاح یا فیلتر شکن ها یا پروکسی هایی که در واقع بتونید شما به اون فضا دسترسی پیدا بکنید. حالا به طریقی طرف میاد خب دسترسی پیدا میکنه، ما میگیم مقدمه‌ای که اصلا هست جرمه، چه رسید با امر مؤخرش. ببینید فضا رو که فهمودید تو بحث دارک وب و دیپ وب، این که این فضا استفاده میشه و در واقع اون فضایی که تحت عنوان وبی که ما استفاده میکنیم یک لایه لیتانی هست و یا لایه یک اصطلاحاً مثل آیسبرگ یا یک کوه یخی که نگاه بکنید، ما فقط نوک قله رو تو فضای سایبر، آن چیزی که ما باش روبرو هستیم و حالا بخش عمده فضای سایبر در اون فضا وجود داره، این که بر کسی پوشیده نیست. این که این فضا از منظر حقوقی چه وضعیتی رو داره، خب اسمش روشه دارک وبه، یعنی وب تاریک یا وب عمیقی که ما باش روبرو هستیم قاعدتا علاج حقوقی هم ممنوع هست ورود بهش. چون شما یک زمانی ورود پیدا میکنید با چه هدف؟ ما تو بحث جرائم یکی از مثلث جرم رو که موقع میکشیم میگیم یکی از در واقع اضلاع مثلث چیه دوستان؟ انگیزه هست، دومیش ابزاره، سومیش حمله کننده و چهارمیش در واقع اون اگه به صورت لوزی بکشیم قربانی هست. ببینید ابزار حمله نباشی اصطلاحاً ممکنه ابزار مجاز باشه ولی هدف مهمه. شما با چه هدفی وارد دارک وب میشید؟ اصلا موقعی که انگیزه قصد چی بوده؟ ببینید پس انگیزه عنصر سوء نیت داشتن، عنصری یکی از عناصر جرم هست، عنصر در واقع روانی جرم همینه. شما با چه وارده، با چه انگیزه وارده؟ اصلا موقعی که عنصرش جرمه قاعدتا اون فعلم جرم هست. بنابراین هر گونه کنش و واکنش که حالا نمیشه گفت کنش و حالا بگیم ترک فعل هم که اونجا معنی نداره که شما میرید داخلش یه فعلی انجام میدید که بگیم فعل یا ترک فعلی که در فضای دارک وب اتفاق بیفته جرم است. من با اصول حقوقی دارم اینو میگم، ولی هنوز ما در سطح نه ملی نه در سطح بین المللی در خصوص بحث دارک وب و دیپ وب یعنی قوانینی رو نداریم. به صورت خیلی قواعد یا دوام مقررات جست گریخته هست، مثلا تو NSA یا آمریکا یک سری قواعدی هست در خصوص اینه که دسترسی به دارک وب و دیپ وب تحت چه، اونجا میگه دسترسی غیر مجاز ممنوعه. پس اونا قاعدتا تو دو فاز تعریف کردن، یک فاز دسترسی مجاز به دیپ وب و دارک وب احتمالاً برای مسائل امنیتی اصطلاحاً ضد امنیتشون، دو بحث دسترسی غیر مجاز. اسمش چوشه دیگه، دسترسی میشه غیر مجاز. غیر مجاز یعنی غیر قانونی و قاعدتا با جرم و مجازات روبرو خواهد بود. بنابراین در کشور ما که نه، فرمایش شما درسته، ما تو کشور ما که چیزی نداره. اما در سطح سازمان بین المللی مجمع عمومی چیزی که داره، در واقع قطعنامه‌ای که داره، عمدتا رفتن سراغ اینه که حمله به زیرساخت‌های فیزیکی و حیاتی کشورها در فضای سایبر ممنوعه. تنها چیزی که در واقع به عنوان ممنوعیت مصرح در اسناد بین‌المللی درج شده است، حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشورهاست، اهم از مثلا نفت و گاز و راه و ترابری و برق و آب و گاز و نمیدونم هواپیمای اینها. یعنی چیزی که مسجل هست در عرصه بین‌المللی به اصطلاح میشه گفت قسم حضرت عباس بخوریم روش، حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشورهاست، که هر گونه حمله به حمله چیز این دیگه قطعنامه در واقع مجمع عمومی هست که قاعدتا اگه حمله بشه میتواند شورای امنیت به عنوان تهدید علیه صلح یا عمل تجاوز یا جرائم در واقع جنگی باش مواجه بشه و اون چیزی که تو ماده 39 منشور هست به عنوان در واقع یه جرم تلقیش بکنه و یک تجاوز تلقیش بکنه. بنابراین در اینکه پای شورای امنیت به میان بیاد، باید ببینیم که امنیت ملی کشور رو اون یعنی رفتن تو دارک وب، خب ممکنه کسی ندونه کسی تو دارک وب هست، ولی از اونجا کنیسی رو که انجام بده قاعدتا ممنوع هست. به طریق اولا پیامدهاش یا اثراتی که از اون جرم یا فعلی که در دارک وب دیپ وب انجام میشه هم جرم هست. من منطقا جواب دادم، ولی علاوه قانونی ما قانون مصرحی نداریم در این خصوص. در خدمتشون. بله بله. حکمرانی قطعا پلتفرم داره حکمرانی میکنه، حاکمیت از آن اگر الان ببینید الان ترامپ در واقع سمتش نیست، الان یه فرد عادی است. اینی که الان آقای ایلیان ماسک برش میگردونه ایشون یه شهروندِ و یه شهروند از مسئولیت برخوردار نیست و در سمتش هم نیست که به عنوان رئیس جمهور باشه. اما اینی که اون باید سوال رو یه جور دیگه ترتیب کنه، در زمانی که به عنوان رئیس جمهور فردی هست، آیا یک شرکت یک پلتفرم میتواند در واقع توییتش یا در واقع بیانش رو حذف بکنه از روی سایتش؟ یا این برمیگرده اولا که ایشون اون فرد استفاده کنند از اون پلتفرم شرایط اونو پذیرفته، یعنی تیک زده اوکی داده و بعد وارد پلتفرم شده که قطعا هم اینطوری بوده. حالا اگر اون شرایطش رعایت میکنه، داره سیاسی کاری میکنه اصطلاحا، باید با قوانین عادی و جاری اون کشور باید برخورد بشه. اما یه زمانی میگید که حاکمیت زمانی هستش مثلا یک پلتفرمی یه هکتویزمی مثلا بیاد نتیجه انتخابات، مثل کاری که روسیه علیه حالا مدعی هستن اصطلاح آمریکایی در 2016 که روسیه از طریق هکتویزم در واقع تونسته نتیجه انتخابات مثلا آمریکا رو دستکاری بکنه. این میشه در واقع مداخله در امور داخلی کشورها، اینجا میشه نقض حاکمیت. پس اون چیزی که ایشون به عنوان مصداق گفتن حکمرانی نه حاکمیت. اگر گفتیم حاکمیت یک قدرت مافوق قدرت هاست، یعنی یک کشور میاد مثل نمونه، اگر یک کشور مثلا مثل بحث قضیه استاکنت یه حمله سایبری به ما میشه و زیر ساختای حیاتی ما رو در واقع حالا یا از سرویس خارج میکنه یا میخوابونه اصطلاحا یا به انفجار ختمش میکنه. مثل کاری که ما اخیراً چند ماه پیش در قضیه پمپ بنزینا انجام شد، یه حمله سایبر اینطوری که نتیجه، دوستان دقت کنید، که نتیجه فیزیکی داره یا آثار و پیامدهای فیزیکی به دنبال میاره، این قطعاً حمله سایبری است، قطعاً دولت باید باش مواجهه بشه، حتی اگر سلاح سایبری نداره که اقدام دفاع مشروع انجام بده. از دید حقوق بین المللی دارم عرض میکنم، دولت میتواند در صورت احراز، دقت کنید، در صورت احراز، یعنی محرز بشه کی هم کدوم دولت حمله کننده بوده، میتونه با سلاح‌های دیگه یعنی سلاح جنگی پاسخش رو بده. فرض میکنیم یه کشور دارای از لحاظ فضای سایبر توانمند نیست که اصطلاحاً کنش‌ها یا اقدامات متقابل سایبری انجام بده، این حق براش محفوظه که از طریق تسلیحات گرم اصطلاحاً یا سنتیک یا تسلیحات جنبشی پاسخش رو بده، چون سلاح سایبری ممکنه نداشته باشه یا توانمندی حمله سایبری نداشته باشه. اینکه نمیتونه هی حمله سایبری بهش بشه، تجهیزات و زیر ساختاش از بین بره و هیچ دست رو دست هم بذاره. بنابراین دوستان اینجا بحث حاکمیت مطرح میشه. ببینید حاکمیت در کلیت کار معنی و مفهوم پیدا میکنه، اما حکمرانی در درون کشور از بالا، یعنی یک سرش تو قدرت یک سرش تو اجرات، یعنی کاری که الان مثلا نهادهای دوستان برای ملموس بشه براتون، حکمرانی کاری که نهادهای مثل مثلا شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی آی سی تی، صدا سیما اینا انجام میدن تو فضای سایبر، اینا یک نوع حکمرانی میکنن. اما حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی ایران در مفهوم همه اینها تجلی میکنه. قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با قدرت مشابه در خارج از مرزش. بنابراین حاکمیت سایبری یعنی در درون مرزی نیست، مرزی است، یعنی کامل حاکمیت پوشش کل کشور رو داره. نمیشه مثلا بگه آقا قوه مجریه داره این کارو میکنه بعد این حکمرانی داره انجام میده. یه پلتفرم چیکار میکنه؟ اصلا پلتفرم ما دوستان بدونید اسمارت استیک هولدریزمه، میگه اینم یک سهام داره، اصطلاحا تحت اون ما گفتم چند نفری، شما میتونید ترجمه کنید چند سهام دارید. میگه فضای سایبر چند تا سهام دارن، مثلا 28 تا شرکت قول آمریکایی هستن سهامدارشن، دو سه تا شرکت مثل هواوی مثلا چین و روسیه و اینا، مثلا کلا مجموعا میشه 30 تا شرکت. اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا دارن حکمرانی میکنن یا حاکمیت میکنن دوستان؟ اینا دارن حکمرانی فضای اینترنت و فضای سایبری رو انجام میدن، اینا حاکمیت نمیکنن. حاکمیت از آن دولت هاست، فراتر از یک شرکت یک بخش یا اینا. متاش روز آمریکایی میخوان همین گفتمان رو دوستان جا بندازن، حواسمون باشه به فرمایش آقا تو زمین اونها قدم نزنید. دقیقاً اون واژه که اونها میخوان بگن اینو همون حاکمیته، ما داریم حاکمیت میکنیم بر محیط بین المللی. نه برادر من، تو یکی از بازیگرانیسی، دولت ها پس چی کار هستن، سازمان بین المللی پس چی کار هستن. حاکمیت در مجموع از آن دولت هاست، دولت ها با هم میشینن یک سازمان رو به وجود میارن. پس آن چیزی که به عنوان دارنده حاکمیت یا او کسی که لباس حاکمیت بر تنش پوشیده میشه دولت هست، نه یک شرکت. پس هر جا بحث پلتفرم، بحث شرکت، حتی این انجمنها اینا شد، بدونید که بحث حکمرانی است نه بحث حاکمیت. خب سوال بعدی اگر ببخشید زود جواب میدن و دست گریخته، دوستان به بزرگواری خودشون ببخشید.
آقای دو تا صدا من رو داریم؟ سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی آقای دو تا قائمی گرامی و برادر عزیزم آقای دکتر. خیلی ممنون هستم از کلاسه فوق‌العاده‌تون، از جناب آقای دکتر که بسیار توضیحات جامع و کاملی دارن میدن. آقای دکتر اگر همینجور که فرمودید برای این پلتفرم ها بازیگرای بسیار موثری هستن، ما اصلا اینا رو نمیتونیم نگاهشون رو کم رنگی فرض بکنیم. همچنین خودتون هم فرمودید به هر حال امروز کسانی که دارن این حالا پشت پرده این پلتفرم ها دارن حکمرانی میکنن، خیلی هم هوشمندانه دارن حتی در حاکمیت کشور هم دارن نفوذ میکنن، حتی میتونن اذهان مردم یک کشور رو از یک سو به یک سو دیگه تغییر بدن. حتی در همین اتفاقی که در روسیه و اوکراین افتاده میبینید که جهان رو بسیج کردن، حداقل از نظر نگاه به یک سمت و و حالا اتفاقایی که داره میفته. خب اینا اگر ما برگردیم به سال 1945 شاید نگاهمون این بودش که به هر حال روسیه قدرت هست و شاید خود روسیه هم یه همچین فکر رو دارم که این جنگ حدود 80 روز طول بکشه. ولی همون ببینیم با شاید با عوض کردن نگاه مردم، حتی نگاه خود کشور روسیه، مردم خود کشور روسیه به جنگ، میبینیم که این دخالت میکنن. و حالا بسیار درست، حاکمیت از آن کشورهاست، مرزها هم از آن کشورهاست، ولی وقتی ما حالا با یک پدیده به نام متاورس هم شما روبرو هستیم میبینیم که وضعیت در جهان داره متفاوت میشه. یعنی سرزمین هایی در انگار گذاشته میشه که سرای مرزهای جغرافیایی هستش و مرزهای جغرافیایی واقعا میگم چون داره سرای این قضیه میره و با نسلی که روبرو هستیم، نسل زد هستش، نسلی که ما میگیم بچه های اینترنت و بچه های امروزی هستن، واقعا طوری در رفتار میشه. من میگم یه بحث رفتارشناسی مخاطبین اون اگه بخوایم نگاه بکنیم، میفهمیم که ما حاکمیت دولت‌ها در نظام داخل، مثلا فرض بفرمایید بخوان با شبکه‌های ملیشون بخوان کاری رو بکنن، امروز بچه‌های خود ما رو میبینید که بیشترین حجم زمان و وقتشون رو دارن در گوشی‌های موبایلشون، در اینترنت دارن سرچ میکنن و دارن تو اون فضا، در فضای مجازی دارن در از حرکت میکنن. به نظر من اون فضای مجازی واقعا این یک فضای حقیقیه، شاید با هم از اون مجازی شده. آیدون با هم راهکارهای مقابله با این قضیه چی میتونه باشه؟ ببینید با نمیدونم اینترنت رو حذف کردن، حالا با اون طرح صیانتی که اومد، حالا با اون اتفاق افتاد و اینا، ببینید ما خیلی نمیتونیم مقابله های این تیپی داشته باشیم. شاید یه بحث اعظمش، حالا ما بحث حکمرانی فرهنگی هم بودیم خدمت دوستان عزیز، در حکمرانی فرهنگی به علاوه فکر می‌کنم شاید باید اون فضای فرهنگی رو عوض کرد، نه مقابله های مثلا قوانین و مقررات و این چیزا. قوانین مقررات بین الملل سر جای خودش، ولی آیا واقعا اون حکمرانی که به فرمایش شما سایه‌اش رو تمام جهان تقریبا افتاده و میگم اون دستای پشت پرده است که خیلی راحت یه چیز رو میخوام بخورونم به یک قومی، خیلی راحت این کار رو میکنن، خیلی راحت میخوان ذهن مردم از یک سمت به یک سمت دیگه هدایت بکنن. واقعا ببینید مقابله با یه همچین داستانی سرای این قضایا هستش و سایه سر تمام کشورها بر آحاد ملت افتاده. من فکر می‌کنم این قضایا دیگه خیلی با قوانین و مقررات نمیشه باش در افتاد. بحث وی پی ان رو کردیم، خب امروز ما ببینید که همه بچه ها، حتی میگم بچه های حتی دفعات دبستان هم شما خیلی راحت از VPN دارن استفاده میکنن در کشور خودمون و اینا خلاف ما میدونیم، ولی واقعا وقتی شما میبینید در چیزا در صدام ثانیه در دسترس شما هست، باز میگم روش های مقابله ما خیلی قوی نفت خیلی نمیشه گرفت. من بحثم این بود که واقعا با یه همچین فضایی چه باید کرد؟ حالا چون بحث حاکمیت و بحث قوانین و مقررات حکمرانی فاز فایبر و مجازی هستش، من این رو ازتون میخواستم سوال بکنم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ببینید فرمایش حضرت عالی و در واقع سوال که نبود، در واقع یه جور تکلمه بود و بر عرایض بنده کاملا هم درسته، با حضرت عالی موافقم. یعنی دیگه الان فضای مجازی و فضای سایبری حقیقی تر از حتی فضای حقیقی خود ما شده و دارن دیگه افراد توش تنفس میکنن، توش زندگی میکنن. این زیستبوم در واقع سایبری کردن، زیستبوم دوم دیگه الان زیستبوم حقیقی هست و حتی حقیقی تر از زیستبوم طبیعی ما. اما آن چیزی که دوستان میتونن عرض کردم، مثلا اون مدلی که حالا تو این استایت های بنده هم بود، یه مدلی حالا ما بهش نرسیم، تحتمون قانون مقررات گذاری در محیط پیچیده یا قانون اصلی که عرض کردم، اون مدل حالا اگر دوستان میتونن تو این بحث هم هست، یعنی ادامه همین ارائه بنده تو این مدل هست که تحتمون نوشتم که مدل آیه مال اندرو موری هست. ببینید یک
فردی در 2003 کتابی نوشت تحت عنوان سایبر اسپیس ویتوت بوردر، یعنی فضای سایبر که مرز بر نمیداره. خب تو فضای سایبر اگه بگیم که باید چه کار کرد، حالا همه رو آیه جناب حسینی گفتی، اینا همه رو طبعا اکثر دوستان میدونن چه کار میشه کرد. ببینید کاری که میشه کرد یک سوی ایجابی داره، یعنی یک جهت ایجابی داره، یک جهت سلبی. یعنی ما دو هر دو طریق رو باید طی بکنیم و این مسیری که با تو هر دو طریق بریم. از لحاظ ایجابی حداقل ما میگیم که در بحث مقررات گذاری، یعنی ابعاد پنجگانه. جامعه قایمی اگر صدای بنده رو دارید اسلایدها رو میتونید بیارید؟ بله اسلاید بیارید که نوشیم ابعاد پنجگانه مؤثر بر محیط فضای سایبر. یه دقیقه، یکی دیگه. آها اینو دوستان میگیم که اگر بخوام تو فضای سایبر بحث بکنیم، کنترلش بکنیم، مدیریتش بکنیم که اون آثار سوء رو به فرمایش دوستان به ما نده، مخاطرات، تهدیداتش رو به حداقل برسونیم، البته بین نمیشه برد. مثل فضای حقیقی است، مگه ما تونستیم جلوی جرم رو بگیریم که انتظار داریم در فضای سایبر که پیچیده تر هست، بدون مرز هست، بدون اصلا حالا پیچیدگیش بسیار بالاست، امبیگیوتی هست، اصلا فضای گمنامی هست، شما مگه تو فضای حقیقی که همش اسم و رسم داریم نمیتونیم مثلا یک مجرم رو شناسایی کنیم؟ میگه که حسینی تو فضای سایبر که اینا همش در هم بر همه، کاملا درسته، ولی آن مدل هایی وجود داره عزیزان که میشه محیط فضای سایبر رو تا حدود مدیریت و کنترل و حکمرانی کرد. اونم میگه این مدل مال کتابی است در 2016 نوشته. میگه اگه فضای سایبر رو میخوای مدیریت کنترل کنی، حداقل روی در واقع 5 تا در واقع دایمنشن یا ابعاد روش باید بحث کنی. یک، باید پالیسی و استراتژی داشته باشید. خب من اینا که میگم از خودتون دوستان بپرسید اینا رو داریم یا نه، نیاز نیست که من توضیح بدم. دومین بعد، ببینید به همین ترتیبم هم هست، اهمیت به همین ترتیبه. دومین بعدی که باید بهش توجه کنید بعد فرهنگ و اجتماعتون هست. آیا فرهنگتون به کدوم سمت داره حرکت میکنه؟ یعنی مهندسی فرهنگی تو کشورمون چگونه هست تو فضای سایبر؟ هر کدوم از این المان ها باور کنید با هم دیگه بشینیم ساعت ها میتونیم سرش بحث کنیم. دوستان فرمایش دوستان رو بشنوید، استفاده بکنید، با هم دیگه گفتگو کنید. من همینجا از آقای دکتر قائمی میخوام اصلا روی همه این 5 تا محور حداقل تو بحث دیپلماسی یا تو بحث حکمرانی فضای سایبر به خصوص هست، برای میتونم برای این 5 تا مؤلفه 5 تا اصلا کارگاه بذارن که گذاشتم، مثل اینکه بحث فرهنگ رو گذاشتم، البته با فرهنگ رو کنار اجتماع دید. بحث سیاست گذاری و استراتژی گذاری یا ختمش گذاری باید برای حتما ببینیم. بعد سوم، بعد بیلدینگ نالج اند کپابیلیتی میشه. شما یه زمانی در واقع اینجا کپاسیتی بیلدینگ انجام میدید، یه ظرفیت سازی میکنید. بچه من که الان به فهمش نشد نسل زده، آیا من باید راهاش بکنم تو این فضا؟ چون نسل زده و رفته تو این در واقع زیست بومه، دیگه با تو همین زیست بومه بمونه یا باید برگرده؟ این سوال اساسی است دوستان. بعد چهارم که ما الان تو این جلسمون بهش پرداختیم، بعد تا حدودی البته به صورت خیلی جسته گرفته، بعد حقوقی و مقررات گذاریه. اینا در کنار هم ببینید این خصیناشو به هم بده بستون دارن. یعنی شما بعد حقوقت روی بعد مثلا استراتژیت اثرگذاری، همزمان روی بعد فرهنگ اثرگذاری، همواره روی بعد ظرفیت سازی. بعد پنجم بعد استاندارد سازی تکنولوژی هاست. اصلا چیزایی که ما داریم استفاده میکنیم استاندارد هست. مثلا یک مثال بزنم برای دوستان، آیا ما اینترنتمون رو بر اساس جنسیت و سن طبقه بندی کردیم یا نکردیم؟ سوال. یعنی مثلا بچه دبستان فقط از یک سطحی از اینترنت برخوردار باشن، مثلا دبیرستانی از توی سطح، دانشگاهی توی سطح، نه بیام کنارش زن و مردش بکنیم، آقا مثلا بانوان از این سطح اینترنت. خب ببینید ما این طبقه بندی رو نکردیم،
یه بچه من که مثلا الان 5 ساله هست به بالاترین اطلاع دسترسی داره. خب معلومه آسیب پذیریمون کجاست. تو همون کشورهای پیشرفته که ادعاشون میشه که آقا ما مثلا فلانیم و ما ادعا میشه میخوام فرهنگ رو مثلا تمدن سازی بکنیم، با این وضعیت فعلی دوستان میخوام فرهنگ سازی بکنیم، سال تمدن نوین اسلامی رو میخوام روی نسل زد بار بذاریم. بله نسل زد اگه تربیت بشن قطعا تمدن رو محقق خواهند کرد، ولی با این روی کرد و فرایندها بعید میدونم. بنابراین دوستان ما نگفتیم که حقوق تنها میتواند پاسخ بده. من اون مدل لیستیگرام که گفتم اون 4 بود 5 بود رو میگه. حالا تو خود اسلاید بعد جناب قایمی عزیز که مدل حقوقی هست ببینید، تو خود مدل حقوقی اینو میگه، تو خود مدل حقوقی اینطوری نیست که شما به فقط مثلا مقررات گذاری بکنید. میگه تو با توی مثلا سایبر سکیوریتی مقررات گذاری بکنید، تو فرهنگت مقررات گذاری بکنید، توی آیین دادرسیت مقررات گذاری بکنید، تو حقوق بشرت مثل آزادی های بیان فلان اینها، آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی نشر اطلاعات، آزادی رهاسازی اطلاعات باید مقررات گذاری بکنیم. خب من از شما بپرسم کجا؟ این فقط یه بودشه. بود دوم تو بحث دیتا پروتکشن، خب جی دی پی آر رو اروپا بحث 2018 ما هنوز دنبالش نیستیم، یعنی حمایت از داده، حفاظت از داده که احتمالاً آقای دکتر موحدی جلسه اول رو این حوزه با شما بحث کردن تحت عنوان دیتا پروتکشن، یعنی حاکمیت داده. البته اینجا بحثش دوای حفاظت از داده هاست. تو بحث چایلد پروتکشن آنلاین، یعنی ما بچه‌هامون رو رها کردیم تو فضای آنلاین. خب مشخص سوالتون درسته و درست و دقیقه، ولی ما کار نکردیم دوستان. و نهایتا تو بحث مثلا کانسیومر پروتکشن، آقا من خریدار مثلا فضای اینترنت، منی که الان میام یه دامنه میخرم از ISP که اصلا یک حجمی میخرم، یک زمانی ازش میخرم، این آیا به من کم میفروشه یا زیاد میفروشه؟ کی گفته این تعیین تعرفه کی میکنه؟ و آیا این ISP که قرار مثلا 5 تا کلاینت داشته الان 20 تا کلاینت شدن و قرار بوده به 5 تا خدمات بده به 20 تا داره، یا اصلا کم فروشی پهنای باند میکنه، آیا کارش درسته؟ این باید مقررات گذاری بشه. خب نکردیم دوستان این کار رو. تو بحث حمایت مثلا حقوق مالکیت معنوی، شما یک نرم افزار می‌نویسی، آیا وضعیت چگونه است؟ حمایت میشه از نرم افزاری که نوشتی یا کرک میشه؟ خب قانون داریم تو کشورمون. سوال شما، خب میام مثلا تو بعد ظرفیت سازی همینجور، تو بعد مثلا دادگاه داریم برای این خواست، دادستان ویژه درست کردیم، یعنی پرورش دادیم توی بعد حقوقیمون، دادگاه های ویژه اختصاص دادیم، یا نه فقط یک دادسرای بنده خدا هست اونم که اینقدر با اینقدر پرونده. ببینید ما پس تو ظرفیت سازی هم کار نکردیم. پلیسمون رو دوا پلیس فتامون، حالا دستشون واقعا درد نکنه، دوستان قضاییمون دستشون درد نکنه، ولی کافی نیست. پس ببینید تو همه ابعاد حتی حقوقیمون هم خیلی ضعیفیم. میان تو بحث همکاری، اون بود چهارم حقوقیش بود همکاری بین المللی، دیگه آقا حتی بهترین قوانین رو نوشتی، بهترین قوانین الان ما تو کشورمون بهترین قوانین نوشتیم. اگر از افغانستان یک هک و نفوذی کرد، یک حمله سایبری کرد، ما قوانین استرداد نداریم، همکاری نداریم باهاش، میخوام چیکارش بکنیم؟ هیچی، با رهاش بکنیم. مثل دزدیای دریایی که میگیریم رهاشون میکنیم، خب چون قانون نداریم باهاشون برخورد بکنیم. اصطلاحاً ما تفاهم نامه همکاری نداریم. اینی که گفتم آقا کشور ما با هیچ کشور تفاهم نامه همکاری نداره، بروز و سقوطش اینجا خودشونشون میده. خب مثلا کسی نشسته توی فلان کشور به ما هک و نفوذ میکنه، اطلاعات ما رو میبره، میخوام پیگیری بکنیم، میگیم خب تازه شناسایی هم کردیم از فلان IP بوده، نمیدونم کی بوده، کیک بوده، میگیم آقا فلانی رو بده به من، میگه موافقت نامه استرداد مجرمین داریم که بهت بدم. کی گفته اصلا ایشون مجرمه؟ میگه آقا این اثبات، این دادای منو برده سرقته. میگه شما اولا که اثبات خیلی سخته، دو اولا ایشون نبوده، خودش زامبی شده، سه اینه که اصلا شما میگه حالا بالفرض اونم تایید کرد و در واقع مسیر رو درست رفتیم، میگه خب شما مگه موافقت نامه استرداد داری که بهت بدم؟ خب خودم اگر من بدونم که ایشون مجرمه همینجا محاکمش میکنم، چرا به شما بدم؟ پس بنابراین همکاری بین المللی حتی بهترین قوانین رو بنویسی
اینا دوستان مؤلفه‌ای هستن که کنار هم تعریف میشن. شما نگفتیم فقط حقوقی میتونید مواجهه بکنید، اقتصادت با تعریف بشه، سیاستت با تعریف بشه، فرهنگ و اجتماع با تعریف بشن، فناوری ارتباطاتت با تعریف بشه، اصلا رگولاتوری زیرساخت، رگولاتوری محتوا، اصلا محتوای ما دوستان الان تو فضای سایبر، حالا دوستان تو صدا سیما هم هستن، توی ساترا هستن، محتوای ما چقدر رگولیت میشه؟ چرا اینقدر اخبار فیک داریم؟ پس دوستان کسی تو این فضا این که میگیم یه مقداری کار نکردیم، خیلی هم کار نکردیم، ایناست دیگه. حالا دوستان انشالله دست به دست هم میدیم، انشالله یه مقداری این موضوع رو جلو میبریم. اگه سوالی دیگه هست باز در خدمتیم. بله من در خدمتیم هست. آره انشالله انشالله. عزیز ما هستیم جناب دکتر. من از تک تک عزیزان که حاضر هستن در کلاس و آنلاین بودن و در واقع رسان الکن ما رو گوش دادن و استماع کردن ممنونم از تک تک دوستان. دوستان هممون دغدغه نظام رو داریم، هممون دغدغه کشور رو داریم، هممون دلمون میسوزه برای اینکه یه کاری بشه. چرا؟ چون تو این فضا متاسفانه اینقدر تهدیدات زیاد هستش که هم ابعاد تهدیدات در واقع امنیت ملی رو داریم، تهدیدات فرهنگی رو داریم، تهدیدات شناختی رو داریم تو حوزه. بعد دوستان یک به عنوان عرض پایانی من یک از آقای هایدگر استفاده میکنم، از جمله‌ای که ازش پرسیدن که حالا تو این فضای یعنی تو تحولات فناوری چه اتفاقاتی میفته و چی کار به قول دوستان میشه کرد. ایشون گفتش که یک روزی میرسه که فضای مجازی، شما قرار بود این فضا به کمکتون بیاد، خودتون در اختیارش قرار خواهید گرفت و به عنوان مثل نزد زده که دوستان گفتن و خود شما ابزار اون خواهید شد و من از اون روز میترسم. بعد از ایش میپرسن خب چه کار میشه کرد؟ میگه یک روزی باشد که شما برگردید، مسلمان ها به مساجد، مسیحی ها به کلیسا و یهودی ها به کنیسه، تنها مأمن شما برون رفت از این فضا این خواهد بود، اگر نه فضای سایبر شما رو به سمت نهلیسم پیش خواهد برد. و السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم عزیز منی آیدتون. خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر قایمی عزیز. انشالله که خدا قوت به شما بده با این برنامه‌ریزی خوبتون و به تمام دوستانم انشالله امیدوارم خدا به همهشون توفیق و سلامتی عنایت بفرمایید. همه دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا حافظ.